بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه شرکت کنندگان در نشست خانواده دین مدار در جهان که در هفته پژوهش برگزار میشه. من این هفته رو هم خدمت همه حضار حضوری و مجازی تبریک عرض میکنم و گرامه میدارم خدمت پژوهشگران و محققان عزیز. انشالله این نشست که با همت پژوهشکده مهرستان دانشگاه اصفهان و با همکاری پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه بتونه مطالبی انشالله به دانسته ها یه دوستان پژوهشگر اضافه بکنه. ما در این نشست در صدد این هستیم که به این دو سوال پاسخ بدیم که آیا دین موجب بهبود وضعیت خانواده در جهان شده است یا خیر، و اینکه چه شواهد جهانی در ارتباط وضعیت خانواده و دینداری وجود دارد. خدمت اساتید گرامی خانم دکتر راحله کاردوانی، دکتری مطالعات زنان و خانواده و عضو هیئت علمی پژوهشکده مهرستان هستیم. همچنین خدمت خانم دکتر الهام خرمی نسب، دکتری الهیات، پژوهشگر و مدرس دانشگاه اصفهان. انشالله که بتونیم خدمتون باشیم با این نشست. در خصوص دوستانی که مجازی هستند، اگر که سوالی هست میتونند تو قسمت گفتگوی عمومی یادداشت کنند. همچنین اگر که در پایان جلسه ما زمان میذاریم که اگر سوالی باشه به صورت شفاهی هم دسترسی میدیم که دوستان مجازی سوالاتشون رو مطرح کنن. دوستانی هم که حضوری هستن که خب در پایان جلسه باز سوالات مطرح خواهد شد. خدمت شما هستیم خانم دکتر، بفرمایید. فقط میکروفون ها رو ببرید جلو و بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. با موضوع خانواده دین مدار در جهان خدمتتون هستیم و به دنبال پاسخه به این پرسش که آیا دین در نظام خانواده چه تأثیری داره و آیا کارکردش مثبت هست یا منفی. پرسش اصلیه این تحقیقی که به صورت جهانی انجام شده دقیقا اینه که آیا دین همبستگی و انسجام خانواده رو تقویت میکنه یا اینکه به تضاد و نابرابری اون دامن میزنه. دلیلش هم اختلاف نظرهایی که نظریه پردازان در این زمینه دارن. مثلا امی دورکیم معتقده که دین میتونه اهرمی برای انسجام و همبستگی باشه و هست. در این حال ماکس وبر میگه که مذهب میتونه نیرویی برای درگیری و نابرابری باشه و به طور کاملا متضاد با نظر قبلی هست. بنابراین این پرسش در صدد بر اومد تا به این سوال پاسخ بده که آیا دین در خانواده ها در سراسر جهان اهرم خوبی محسوب میشه یا نه. این پژوهش در 11 کشور جهان در قاره‌های متعددی صورت گرفته. کشورهای آرژانتین، استرالیا، شیلی، کانادا، کولومبیا، فرانسه، ایرلند، مکزیک، پرو، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا 11 کشوری هستند که اطلاعات خانواده‌ها در اون ارزیابی شده و در این تحقیق ازشون استفاده شده. برای اینکه این موضوع یعنی تأثیر دین در خانواده ارزیابی بشه، 4 تا پارامتر یا 4 جهت مختلف رو در این پژوهش بهش پرداخته که کارکردهای اصلی خانواده محسوب میشن که بحث کیفیت رابطه است در خانواده، باروری، خشونت خانگی و همینطور خیانت. بنابراین در این 4 جهت مختلف تحقیق رو پیش میبریم. اولین موضوعی که بهش پرداخته شده بحث تأثیر دین و یا ایمان در باروری و فرزندآوری در قرن 21 هست. با توجه به شرایط اجتماعی که تغییرات جمعیت رو به افول هست در کل جهان، در این تحقیق پیگیری شده که آیا دین میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه یا برعکس بر روی این موضوع یا نه. طبق این نموداری که الان به طور خلاصه مجموعه تحقیقاتی که انجام شده که حالا کمی گسترده تر من در موردش صحبت میکنم انجام شده، میبینید که از اون پایین نمودار کشورهایی که مسلمان، یعنی افرادی که مسلمان بودن و در این پژوهش شرکت کردن، یا ادیان دیگری داشتن، یهودیان و مسیحیان در گروه‌های مختلف، به ترتیب بیشترین میزان باروری رو داشتن و از اون به بعد دیگه ادیانی که غیر الهی هستن یا حالا دینی اصلا دین محسوب نمیشه، دین الهی محسوب نمیشه، مثل هندو و بودا و یا افرادی که اصلا هیچ باور و اعتقادی ندارن، به همین ترتیب سیر نزولی رو در این تحقیقات نشون میده. طبق پژوهشی که انجام شده، حالا با پارامترهای مختلفی در مورد حالا مذهب یا دینداری، اینکه افراد چه مقدار در مراسمات دینی شرکت میکنن، چقدر مقیده به انجام مراسم مذهبی هستن، چقدر اهمیت میدن به خدا، دین و پایبند به مناسبات مذهبی هستند، ارزیابی شده. و جالبه که حتی در شرایط فعلی و در زمان معاصر که روبه افول هست میزان باروری در کل جهان، با وجود این که کشورهایی که یا افرادی که دیندار هستند هم کاهش جمعیت رو نشون میدن، این کاهش نسبت به افرادی که دیندار نیستن کمتره و به طوری که حتی این فاصله داره بیشتر هم میشه. یعنی میزان سرعت کاهش در کشورها یا افرادی که بیدین هستن خیلی زیاده و میزان سرعت کاهش در افراد دیندار کم. و با وجود این که در باروری در دینداران رو به افوله، فاصلهش با میزان باروری در افرادی که دیندار نیستن داره به آرامی بیشتر میشه. نکته ای که هست اینه که توی پژوهش هایی که انجام شده تفاوت های مذهبی پیش بینی شده و پارامترهای کنترلی هم داشته این تحقیق، مثل سن، تحصیلات، کشورهای مختلف. و اونچه که در پایان به دست اومده اینه که ایمان فردی بر تعداد فرزندان افراد قطعا اثرگذار هستش. نکته ای که در مورد باروری بهش توجه میشه اینه که افراد با ایمان نگرش های سنتی به نقش های جنسیتی دارن و برای هر کدوم از جنسیت ها در نظام خانواده نقش های خاصی تعیین شده و به اون پایبند هستن و اونو تبلیغ میکنن و ترویج میکنن و همین نقش پذیری جنسیتی در بحث باروری تأثیر گذار بوده. گاهی تصور میشه که حالا اون برابری طلبی که وجود داره بیتونه مانع و مقابله با بکنه با فرزندآوری، اما اون زوجهایی که نقش های جنسیتی سنتی رو انتخاب میکنن و حالا فرد مقابل در اون رابطه کار کمتری تو خونه انجام میده، یا زوجهایی که نقش جنسیتی مترقی تری دارن، یعنی اون فرد مقابل کارهای خانگی رو توش سهیم میشه، هر دو گروه در مورد فرزندآوری کاندیدای حداقل دو تا فرزند هستن و به داشتن فرزند دوم معمولا اقدام میکنن. بنابراین فراوانی نگرش های سنتی و نقش جنسیتی که در بین مذهبی ها شایع تر هست باروری اونها رو کاهش نداده. تساوی طلبی جنسیتی هم اگر که باعث نشه که مانع بشه از ازدواج، یعنی اون مرحله اول رو در واقع متوقف نکنه، میتونه به باروری پایدار تا حد قابل توجهی کمک بکنه و اونو حمایت بکنه. نکته ای که هست اینه که همونطور که گفتیم با توجه به شرایط جدیدی که در همه جوامع در مورد باروری پیش اومده، اهمیت مذهب در مورد باروری در خانواده هر روز داره افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه حالا با توجه به داده هایی که بررسی شده در بین حالا 57 کشور در قاره های آمریکا و اروپا و اقیانوسیه و آسیای شرقی، شرایط جمعیت و بحث باروری به صورتیه که کاهشی هست و در بین افراد مذهبی هم حتی تغییر کرده و رو به افول بوده. اما این کاهش در بین افراد مذهبی همونطور که گفتیم نسبت به افرادی که دیندار نیستن سرعتش کمتره و شیب کمتری داره. به همین دلیله که بحث دینداری در مورد باروری اهمیت پیدا میکنه و ازدواج هم البته بخشی از این داستان حضور در مراسم مذهبی یک پیش بینی کننده قوی تو بحث ازدواج، چون معمولا تو مراسمات مذهبی در کل دنیا بحث ازدواج رو تبلیغ میکنه و باعث میشه که این مرحله اول اتفاق بیفته و در ادامه هم در بحث باروری مؤثر بوده. نکته دوم یا بخش دومی که مرتبط هست با عملکرد دین در نظام و ساختار خانواده بحث کیفیت رابطه است. مسئله که هست اینه که در نظام خانواده ها در کشورهای دیگه، چه اونهایی که دین رو میپذیرن چه اونهایی که نمیپذیرن، بحث همباشی هم جزء خانواده محسوب میشه. یعنی در واقع هر دگر جنس خواهی رو جزء نظام خانواده محسوب میکنن، چه در قالب ازدواج شکل بگیره و چه به صورت همباشی اتفاق بیفته. ادیانی که در سراسر دنیا هست اینو پذیرفتن. تو این تحقیقی که حال در واقع تو این 11 تا کشور اتفاق افتاده، اون افرادی که شرکت کردن در این ارزیابی و در این پژوهش، افرادی هم بودن در بینشون که مذهبی باشن و در این حال اون ساختاره همباشی رو انتخاب کرده باشن. تعریف کیفیت رابطه مشخصه که خیلی دشواره که در موردش صحبت بکنیم و چون که شامل قضاوت‌های در واقع متفاوت و هنجاریه قوی از توی افرادی هستش که اون رو اندازه گیری میکنن. اما این پژوهش خاص خودش 3 تا شاخص اصلی برای بحث کیفیت رابطه استفاده شده. یکی بحث اون عنوان کیفیت رابطه جهانی هست که در واقع 4 تا پارامتر اصلی رو که معیار رضایت کلی از رابطه هست با این پرسش که من از رابطه کلی خودم با شریک زندگی خودم راضی هستم، و بحث دلبستگی عاطفی که با این پرسش که من احساس نزدیکی و مشارکت در رابطه خودم میکنم، بحث تعهد که رابطه من با شریک زندگیم تقریبا از هر چیز دیگه در زندگی من برای من مهمتره، و بحث ثبات که با این جمله که در 12 ماه گذشته من شک جدی داشتم که رابطه من دوام داره یا نه. با این 4 پرسش، این 4 معیار ارزیابی میشه که بحث کیفیت رابطه رو ارزیابی میکنه. اما پارامتر 2، در واقع اون بخش دوم برای ارزیابی کیفیت رابطه، بحث رضایت از زندگی جنسی هست که این شاخص هم با پرسشی از پاسخ دهندگان ارزیابی شده با این عنوان که من از رابطه جنسی خودم با شریک زندگیم راضی هستم و با پاسخ کاملا موافق، که در کل نمونه ای که ارزیابی شده 34% از پاسخ دهندگان این سطح از رضایت رو از رابطه جنسی خودشون گزارش کردن، 35% از خانوم ها و 33% از آقایون. و بخش سوم برای ارزیابی کیفیت رابطه تصمیم گیری مشترک هست. این شاخص کیفیت رابطه رو با پاسخ شرکت کننده ها که گزارش میدن که تصمیمات اصلی خانواده به صورت مشترک گرفته میشه یا اینکه توسط یکی از شرکا، حالا فرقی نمی کنه که این خود شخص باشه یا فرد مقابل باشه، که 60% از پاسخ دهنده ها این معیار رو انتخاب کردن و به این پاسخ مثبت دادن. در واقع 60% از خانم ها، 59% از آقایون. خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب. ببخشید من ورود کردم به بحث خانم دکتر. یه نکته که وجود داره اینه که این کارگاه، این نشست میخواد نتایج یکی از پژوهش‌های جهانی که در حوزه دین و خانواده است رو بازخوانش بکنه. یعنی این ایده هایی نیستش که حالا فرد ما بخوایم از خودمون مطلب رو ارائه بدیم یا اینکه اعتبار سنجی شده باشه تحقیقاتی که انجام شده. یک تحقیق جهانی انجام شده که خانم دکتر در ابتدا کشورهایی که به اونها پرداخته بوده رو گفتن و ما در انتها میخوایم اینها رو مورد بررسی قرار بدیم که این پژوهشی که انجام شده بعدش ما میخوایم تحقیقات داخلی رو بررسی بکنیم که بخش مربوط به من هست و اینها رو مقایسه بکنیم و تفسیرهایی که اینها از دین دارن و نکاتی که اضافه میکنن به آنچه که در اون کتابهای مربوط به ادیان خواندن و سبک زندگی که با نام دین داره اتفاق میفته. لذا تا اینجای بحث، جایی که خانم دکتر ارائه دارن، با ما همراه باشید از نظر اینکه حالا قضاوت روی نتایج رو به افراد نسبت ندید و یکیش پژوهش جهانی بوده که قراره ما فعلا اون رو بازخوانی بکنیم ببینیم اون تو اون پژوهش جهانی چه اتفاقهایی افتاده، صحبتهایی شده، بعد بخش داخلی رو میگی و بعد در خدمت سوالات و نکات دوستان هم خواهیم بود.
ببخشید من هم یک نکته به دوستان اشاره بکنم. حالا اول اینکه اگر سوالی دوستان مکتوب میکنن در واقع نوشتاری بنویسن. الان من این سوالاتو که میخونم واقعا منظور فرد رو متوجه نمیشم. حالا با دقت نوشتاری بنویسید که اینورم که ما میخونیم متوجه بشیم که منظور چی هست. ثانیاً اینکه اگر بحث دین مطرح میشه، ببینید موضوع جلسه رو اینکه از زاویه این نیست که دین داره مثلا همباشی رو تایید میکنه یا خیر. مسئله اینه که در کشورهای مختلف با دینداری های مختلف، فقط هم اسلام نیست، اینجا توی نمودارشون هم آورده بودن، آیا کسانی که مذهبی تلقی میشن، ببینید نگاه باید بالاتر باشه، یعنی نگاه مثلا مذهبی های ایران نیست، کسایی که تو دنیا مذهبی تلقی میشن، دیندار تلقی میشن، اینها وضعیت نگاهشون نسبت به این شاخص های چهارگانه ای که گفتن چطوریست؟ آمده یک پژوهش توصیفی صورت گرفته که ببینن این افراد مثلا نسبت به فرض کنید که تشکیل خانواده، باروری، این افراد چطور عمل میکنن. اصلا بحث این نیست که همباشی رو دین تایید میکنه یا خیر، بلکه اگر دو فرد دین دار، مثلا دوتا بودایی، اگر رفتند همباشی داشتند و اینها توی یک جامعه مثلا آمریکایی مذهبی تلقی میشند، نوع مثلا کیفیت رابطه این هارام اد سنجیده نرخش نسبت به بقیه بالاتره. این به این معنا ممکنه نباشه که لزوما دین داره تایید میکنه این رابطه رو یا خیر. نه، توی این پژوهش ببینید اسکیلمون رو بعد رو پژوهش بیاریم. نشست گزارشی است از پژوهشی که صورت گرفت. بله بله، ببینید نگاه های خودمون که یک نگاه مثلا اسلام شیعی است رو الان باید با پژوهشگر همراه بشیم، یعنی باید با عینک پژوهشگر بریم جلو که حالا این سوء تفاهمات پیش نیاد. وگرنه ممکنه از یک نگاه مثلا شیعی سنتی شما بگید مثلا فرض کنید فلان مثلا نهله اسلامی هم مثلا دین نیست، اسلام فقط شیعه است، که اینطور نیست که. اینه که من خواستم این توضیح بدم که مخاطبینمون همراه تر باشن. عذرخواهی می‌کنم اگر که ایرادی بحثی من داشت بفرمایید.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله، اگر که دوستان از اسلاید های اولی همراه بوده باشن با ارائه‌ای که انجام شد، من خدمت دوستان گفتم دیگه که ملاک و معیاری که برای مذهبی بودن در واقع در این پژوهش در نظر گرفته شده چیه، کشورها چیا هستن و به دنبال چه پاسخه به چه پرسشی هستیم. در این بخش در واقع اون سوالاتی که از اون نمونه 9566 نفری از مرد و زن در روابط دیگر جنسگرا، این اصطلاح در واقع داره همون محض توضیح میده که من فقط نظام خانواده‌ای که با ازدواج شکل گرفته باشه رو ارزیابی نکردم، خانواده‌ای هم که دو تا فرد با جنس مخالف با هم دیگه دارن زندگی میکنن حتی اگر در ساختار قانونی خانواده هم نباشه مورد ارزیابی قرار دادم، با یعنی حتی افراد هم باشی که حالا یا به هر حال یه چیزی باور دارن، حالا بودای هندوه یا یکی از ادیان که در اون کشورها گفتیم مسیحیان، پروتستان ها و یهودیان و انواع دین های مختلفی که در این در واقع پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته و جزء شاخص هاشون بوده. کشورها هم که گفتیم استرالیا، آرژانتین، کانادا، شیلی، کولومبیا، فرانسه، ایرلند، مکزیک، پرو، بریتانیا و ایالات متحده بودن، 11 کشوری که در این بررسی اومدن. اطلاعات آماری و پژوهشی هم که در این پژوهش استفاده شده در اون بانک اطلاعاتی جهانی خانواده و جنسیتی که کاملا معتبر و معروف هم هست GFGS استخراج شده و استفاده شده و نتایج پژوهش هم کاملا به سطح طیفی از عوامل اجتماعی جمعیت شناسی و در واقع معیارهای تحصیلات، درآمد، جنسیت، تولد، سن، یعنی تمام پارامترهای دیگر رو کنترل کردن تا بتونن تأثیر دین رو ارزیابی بکنن. یعنی بحث مثلا اینطور بحث شرط و شرایط مالی رو کنترل کردن، بحث تعداد فرزندان رو، بحث تولد، حتی سن افراد که از چه بازه در واقع دوره سنی باشه، همه اینها رو کنترل کردن و تلاش کردن که با کنترل این پارامترها تأثیر دین رو در چارچوب خانواده ارزیابی بکنن. با توجه به این حالا افرادی که شرکت کردن در این پژوهش، سه دسته کردن افراد رو: زوجهایی که سکولار هستن، اینا مردان و زنانی هستن که ازدواج کردن یا حالا همباشی دارن و گزارش میکنن که هرگز تو مراسمات مذهبی شرکت نکردن یا به هیچ چیزی اعتقاد ندارن یا حتی اگر که اعتقادی هست مشارکتی یا تأثیری در زندگیشون نداره و شریک زندگیشون هم کمتر از اونها مذهبی هست یا در واقع میشه گفت که حالا طبق این اطلاعاتی که در گزارش این پژوهش اومده بود 19% از اون نمونه بین‌المللی که در واقع 9566 نفر هستن جزء این دسته محسوب میشن. بعد زوجهای کمتر مذهبی یا مختلط، اینا افرادی هستن که گزارش میکنن که من هم خودم و شریک مذهبی نسبتاً در مراسم مذهبی شرکت میکنیم، مثلا ماهی یک بار یا حتی کمتر. ببینید معیارها چیه برای مذهبی بودن، یعنی مثلا به یه حد اقلی هم که فرد پایبند باشه اون رو جزء مذهبی، حالا کمتر مذهبی محسوب میکنه. و حالا یا فرد خودش به صورت منظم شرکت میکنه، اما شریکش کمتر مذهبیه نسبت به خودش و اینها رو مختلط در واقع مختلط مذهبی مسئول میکنن، که این افرادی که در این در واقع شاخه هستن 87% افراد هستن، و چون 13% اون که از افراد کسایی بودن که زن و شوهر بودن این مشترک بودن در این ارزیابی، در واقع میگن که 60% نمونه بین المللی این پژوهش رو این دسته تشکیل میدن. و اما زوجهای بسیار مذهبی، زوجهای بسیار مذهبی افرادی هستن که در این پژوهش به صورت منظم 2 یا 3 بار در ماه یا بیشتر حتی تو مراسمات مذهبی شرکت میکنن، شریک زندگیشون هم کاملا مذهبی یا حتی از اونها مذهبی تره، و این گروه هم 21% از اون نمونه بین المللی رو تشکیل میدن. حالا با همین 3 دسته و با پاسخهایی که در مورد کیفیت زندگی بر اساس اون 3 تا شاخص اصلی پاسخ دادن، ارزیابی هایی که انجام شده رو مرور میکنیم. نکته یک هست اینه که زنان و مردانی که زوجهای بسیار مذهبی محسوب میشدن، به طور قابل توجهی بیش از همسالان و همتایان خودشون تو زوجهای کمتر مذهبی یا زوجهای سکولار کیفیت زندگی بالاتری رو گزارش میکنن، در حالی که هم زن و هم مرد در زوجهای بسیار مذهبی کیفیت رابطهشون رو و رضایت از در واقع اون 3 تا پارامتر کیفیت کلی رابطه، رضایت از زندگی جنسیشون، اینها بالاتر از بقیه است، نتایج برای این زوجهای مذهبی در مورد خانوم‌ها قوی تر از آقایونه. مثلا اگر که آقایون 35% در مورد خانوم‌ها، در واقع 33% در مورد آقایون، خانوم‌ها 35%. و نکته‌ای که دیگه هست اینه که زنانی که توی روابط بسیار مذهبی هستن، تقریبا میشه گفت 50% از همتایان سکولار خودشون و کمتر مذهبی خودشون گزارش میکنن که کاملا از رابطه جنسی که دارن راضی هستن، و در واقع با وجود اینکه زنان توی روابط سکولار کیفیت روابطشون بالاتر نسبت به بانوهایی که توی زوجهای کمتر مذهبی هن. یعنی در واقع اگه یک طیف در نظر بگیریم که یک سرش افرادی هستن که کاملا مذهبی هن و یک سرش افرادی که سکولار هستن و هیچ دیدگاه مذهبی یا رفتار مذهبی از خودشون نشون نمیدن، این دو سر این طیف کیفیت زندگی بالاتری نسبت به افرادی که در این فاصله هستن نشون میدن. یعنی حتی فرد سکولار کیفیت زندگیش از فردی که نسبتاً مذهبیه یا کمتر مذهبی یا مخته، یه نفرشون مذهبی نفرشون نه، کیفیت زندگیش بهتره. یعنی و اما بین سکولار و بسیار مذهبی، کیفیت زندگی کسی که بسیار مذهبیه از اون گروه سکولار بالاتر بوده، و البته در مورد خانوم ها از آقایون هم آمار بالاتری رو نشون میده. در مورد در شاخص سوم که بحث تصمیم گیری مشترک هست هم، زوجهای سکولار و بسیار مذهبی باز دوباره توی یک سطح مشترک هستن، ولی و دوباره اون خانواده هایی که از زوج هایی که در سطوح پایین تر مذهبی یا کمتر مذهبی و مختلط هستن نسبت به گروه سکولار و بسیار مذهبی، باز در واقع پاسخشون نیه که تصمیم گیری مشترک به خیلی کمتر بوده. نکته ای که هست اینه که کنترل های دیگه، دوباره حالا طبق همون نکته ای که در بحث قبلی گفتیم، کنترل ها هم مورد توجه قرار گرفته، چیزهایی که مرتبطه با بحث کیفیت رابطه بوده رو سعی کردن کنترل کنن. مثلا بحث شرط مادی که میتونه در کیفیت روابط اثرگذار باشه، سعی کردن اونو کنترل بکنن که بتونن تاثیر دین رو خیلی دقیق تر ارزیابی بکنن. نکته دیگه ای که هست تو مقایسه، حالا ببینید مثلا ما حتی همباشهای بسیار مذهبی رو گفتیم کیفیت رابطهشون از اونایی کمتر مذهبی هم بیشتره، اما در مقایسه افرادی که بسیار مذهبی هستن و در قالب ازدواج دارن با هم زندگی میکنن و ساختار خانوادهشون قالب ازدواجه، کیفیت رابطهشون خیلی بالاتر و بهتری نسبت به اون زوجهای بسیار مذهبی که تو قالب همباشی دارن با هم دیگه زندگی میکنن. یعنی بعد از اینکه حالا اون طیف ارزیابی شد، بین خود بسیار مذهبی ها هم این دوتا گروه ارزیابی شده و بسیار مذهبی که تو قالب ازدواج بوده تفاوت قابل توجهی با خانواده هایی که صرفا با حالا بحث همباشی در کنار هم دیگه هستن اما بسیار مذهبی هم محسوب میشن، که کسی زندگیشون بالاتر بوده.
معذرت میخوام، چون حالا فکر کنم داره هی تکرار میشه، نباید اینجوری سریع رد بشیم. ببینید شما کیفیت زندگی رو، چون حالا بچه هم هی اضافه و کم میشن، من الان هی بگیم که در واقع دارن یه نقل قولی میشه، چون اینجوری که تبیین میکنن با مثلا یه پاورپوینت، اون چیزی که تو متبادر به ذهن اینه که حرفای خودتون آماده کردین دارین ارائه میدین، بعد خیلی سر و تهش نمیخونه این آمار با هم. حالا من حتما خودتون حالا بعدن خواهید گفت، ولی اینو میگم که در واقع حالا چون دارم چند تا هم نوشتن که اینا پژوهش های شما دارین ارائه میکنین، فکر میکنم چون مدل بیانم مدلی حتی گفتن یا مثلا اشاره بشه، چون کم و زیاد میشن افراد. یه نکته دو این که بحث کیفیت زندگی و وضعیت زندگی رو داریم میگیم، بعد مثالش فقط رابطه جنسیه.
یه بخشش.
آره نه خب آمار بله سه تا شاخص. اون بحث سه تا پرسش بود، بعد ما نتیجه گیریم میگیم وضعیت زندگی. اینم یه بازه تذکر بدیم که
ببینید بعد در مورد کیفیت رابطه گفتیم که سه تا شاخص اصلی داشتیم، یکی تصمیم گیری مشترک، یکی بحث کیفیت رابطه جنسی، یکی کیفیت کلی رابطه که با 4 تا اونم پارامتر داشت که هر کدومش با 4 تا در واقع یک پرسش ارزیابی میشد. مجموعه اون سه تا بحث کیفیت رابطه رو در مورد زوجها ارزیابی میکنه. و اما بحث برابری طلبی و کیفیت روابط، نکته ای که هست اینه که حالا چیزی که اخیراً محققان و روزنامه‌نگاران و حالا البته قبل هم بوده الان بیشتر روش تاکید میشه، نگرانی هایی که در مورد عقاید سنتی که در ادیان هست در مورد نقش زنان و مردان که اینها متفاوت هستن و نقش بانوان منحصر به حالا فردی که مراقبت از فرزندان میکنه و محدود به یک نقش خاصه و مردان که منحصر به فردی که در واقع یک جایگاه خاص در خانواده داره و حالا با اون روی کرده مرد سالارانه ای که در ادیان مختلف گرفته شده، میگه که معتقدن که زن رو بی ارزش کردن و محدود کردن کار کرده اون رو و تلاش میکنن که در واقع با برابری طلبی این رو برطرف بکنن. برای اینکه این در واقع تاثیر این نگرش هم در مورد نقش‌های جنسیتی ارزیابی بشه، در واقع این پژوهش اومده دو گروه کرده افراد، و یکی سنت‌گرایان، کسایی که اکثرا یا کاملا با این گفته که در واقع معتقده که مرد باید یا پدر باید رهبری کاری رو در خارج از خونه به عهده بگیره و خانه و در واقع مادر بعد مراقبت از خانه و فرزندان رو برده بگیره و حرف اول رو او در خانه میزنه. اینا میشن سنت گراها که 55% از نمونه ما جزء این شاخ یا در واقع توی این پژوهش جهانی جزء این شاخه بودن و گروه ترقی خواهان که مخالف با این بیانیه بودن که بودن 45% از افرادی که در این پژوهش شرکت کردن مخالف این نقش پذیری در مورد افراد خانواده بودن. تحلیل هایی که انجام شده روی این توی این پژوهش نشون میده که هیچ ارتباط ثابتی بین ایدئولوژی جنسیت و نتایج رابطه‌ای که بررسی کردیم وجود نداره. در واقع افرادی که مترقی جنسیتی هستن نسبت به سنت‌گرایان جنسیتی تقریبا میشه گفت که تو تصمیم گیری در رابطه خودشون سهیم هستن و وقتی که صحبت از کیفیت رابطه میشه این ایدئولوژی جنسیتی برای مردان و خانوم ها تفاوت آنچنانی نمی کنه و در نهایت هم مردان و هم زنان رضایت بیشتری دارن از این موضوع. حالا طبق این نموداری هم که اینجا اومده تلاش شده که مقایسه بشه که آیا دین ممکنه که سنت‌گرایی جنسیتی به سمت خانواده هدایت، در واقع به سوی خانواده محوری در واقع افراد رو هدایت بکنه یا نه، و چیزهایی که در واقع نتایجی که به دست اومده از این پژوهش، یک منحنی جی اصطلاحا میگه در این اطلاعات به دست اومده که نشون میده که زنانی که مترقی جز اون گروه مترقی سکولار هستن نسبتا خوب عمل میکنن، زنان کمتر مذهبی عمل کردشون کمتره و زنان بسیار مذهبی بالاترین کیفیت روابط رو گزارش میکنن. در بین مردان سنتی، اونایی که بسیار مذهبی هستن، در مردان روابط همچون مردانی که مترقی سکولار هستن و در واقع بسیار مذهبی از دو گروه دیگه، کیفیت روابطشون بالاتر بوده و این تفاوت هم قابل توجه هست. یعنی توی این نمودارها دقیقا میتونیم تفاوت بین اینها رو مشاهده بکنیم. از بین حالا اون سه تا شاخص، شاخص سوم بحث رضایت جنسی بود که باز دوباره با خانوم هایی که به سنت و بسیار مذهبی هستن به طور قابل توجه نسبت به بقیه گروه ها رضایتشون بیشتر بوده و نشون میده که سطوح بالاتر رضایت که قبلا برای خانوم های مذهبی شناسایی شده بود، الان در مورد زنان سنتی تثبیت میشه و زنان مترقی توی روابط بسیار مذهبی به همون در واقع به همون میزان مشابه نیستن. یعنی در واقع مذهبی های سنتی بازم کیفیت رابطه و رضایتشون بالاتر از مذهبی های مترقی هستش. تحلیل هایی که انجام شده اثبات کرده که الگوی تصمیم گیری مشترک در بین انواع روابط و ایدئولوژی های جنسی تقریبا متعادله، با این حال گروهی که بالاترین سطوح تصمیم گیری مشترک رو گزارش کردن با عنوان مترقی تو زوج های بسیار مذهبی بودن. و من بله توی اسلاید قبلی
داشتیم؟
بله، اسلایدهای قبلی سکولار مترقی اینا این توی این قسمت. بله ببینید، ما اینها رو دو گروه کردیم، سنت‌گرایان و ترقی خواهان. یک جمله بعد در مقابل این افراد در واقع ارائه شده و اونهایی که به این پاسخ مثبت دادن و نقش دادن به افراد، نقش سنتی و جنسی، در واقع نقش جنسیتی سنتی برای زوج در خانواده معتقد بودن جز سنت‌گرایان هستن که حدود 55% از افراد این پژوهش رو تشکیل میدن و اونهایی که مخالف این نقش پذیری جنسیتی در واقع سنتی بودن، اینها جز ترقی خواهان محسوب میشن. باشه. اما یک در واقع در پایان تحلیلش یک نکته ای رو مطرح میکنه، میگه با این حال که ما بالاترین سطوح تصمیم گیری مشترک رو در بانوان مذهبی داریم میبینیم، این امکان هست که صرفا متأهل بودن برای بانوان مذهبی خیلی اهمیت داشته باشه در مورد کیفیت زندگی و رضایت اونها رو افزایش بده، و یا اینکه هم خود به خود به دلیل اعتقادات مذهبی که دارن اینها افراد مثبت نگر، یا حالا خودش با از این عنوان استفاده میکنه که از لنز گل روز این افراد استفاده میکنن برای نگاه به ابعاد مختلف زندگی، و همین باعث میشه که این افراد داره یه اعتماد بیشتری، امنیت عاطفی بیشتری، ماندگاری در شده بیشتری اینها باشن، و همین خود به خود باعث میشه که رضایت اونها از زندگی رو افزایش بده. در پایان خودش میگه که یافته هایی که مربوط به الگوهای تصمیم گیری مشترک در بین زوجین هست، اون کلیشه هایی که در ذهن افراد شکل گرفته که مثلا میگه که افراد مذهبی خیلی اهل مشارکت در تصمیم گیری نیستن رو به چالش میکشه. محققان غالبا اینطور فرض میکردن که زوجهایی که حالا دیدگاه سنتی دارن خیلی با نگاه برابری با هم دیگه رفتار نمیکنن و ولی حداقل وقتی صحبت از تصمیم گیری میشه یه فرد خاص توی اون نقش اصلی رو داره. اما الان توی این گزارش هایی که در این افراد توی این کشورهای خاص البته در بین سطوح مختلف دینداری ارزیابی شده نشون میده که اتفاقا زوجهای بسیار مذهبی نسبت حتی به گروه مترقی ها هم درصده در واقع اشتراک برای تصمیم گیری بیشتری رو نشون میدن. توی این نمودارها اینا رو با هم دیگه کاملا تو گروه های مختلف مقایسه کرده و این هم بخشای اعداد و ارقام آماری گروه های مختلف و تعداد افرادی که تو هر کدوم از این دسته ها اون نتایج رو ارائه میکنه. پس تو بخش دوم که بحث کیفیت رابطه بود که ما در واقع 3 تا شاخص داشتیم، تحلیل هایی که ارائه شد پیوند های روشن یا بین دین و کیفیت رابطه نشون میده. ما نمیتونیم رابطه علی در واقع تحلیل هایی که در این پژوهش اومده میگه با توجه به نتایجی که به دست آوردیم نمیتونیم رابطه علی برقرار بکنیم بین اینها و نمیشیم همچین چیزی رو ادعا بکنیم چون ممکنه جهت اینها متفاوت باشه و به دلایلی این نتایج استخراج بشه، ولی اون چیزی رو که میتونیم در موردش بگیم اینه که در واقع اون ویژگی های زیربنایی که در خانواده های بسیار مذهبی وجود داره مثل خوشبینی و امید و اون توضیحی دیدم مرتبط با ارتباط های بین این افراد هست کمک کننده هست به اینکه کیفیت زندگیشون و رضایت از زندگیشون افزایش پیدا بکنه و اون تحلیلی که در این پژوهش ارائه شده نشون میده که حداقل بعد این احتمال رو ما جدی بگیریم که ایمان و مذهب مشترک میتونه به ایجاد روابط با کیفیت بالاتر کمک بکنه، به ویژه اگر که این باورها و رفتارها و با همکاری‌های مذهبی هم همراه بشه، یعنی اون زوجین هم میزان مذهبی بودنشون به یک اندازه باشه هم با هم دیگه مشارکت هایی داشته باشن در اون رفتارهای مذهبیشون و فعالیت‌های مذهبی که دارن. سنت های مذهبی در واقع به دنبال پرورش یه سری هنجارهایی هست که این در واقع وفاداری ها، ماندگاری ها، این ویژگی ها رو در خانواده های در واقع روابط زناشویی استحکام بده و اون رو تقویت بکنه. یه سری آموزه هایی تو همه ادیان وجود داره مبنی بر محبت، گذشت، رفتار محترمانه، برتری دادن نیازهای دیگران بر نیاز خود و همه اینها باعث شده که به ازدواج در واقع یه جور قداست داده بشه و به باعث میشه که افراد نقش‌های جنسیتی خودشون رو در قالب خانواده کمک بکنه که بهتر و کامل‌تر بتونن انجام بدن. حتی طوری شده که این باورها، حالا شاید مثلا افرادی که باور در واقع هم باش هستن هم با وجود که قالب ازدواج با هم در کنار هم نیستن، چون که افراد مذهبی بودن که در این رابطه وارد شدن، این باورها توی کیفیت رابطهشون اثرگذار هست. اما ضمن صحبت هم گفتم که تو همین ها هم وقتی مقایسه شده باز دوباره کیفیت رابطه در افرادی که بسیار مذهبی بودن و در قالب ازدواج بودن خیلی بهتر از اونهایی بوده که خارج از قالب معمول بوده. من از اینها بگذرم که سومین و چهارمین پارامتر رو که بحث خشونت علیه شریک جنسی و بحث خیانت هست و نقش مذهب در اون رو ارزیابی کنم. ببینید شواهدی که از این 11 کشور به دست اومده نشون میده که زوجهای بسیار مذهبی، سکولار و حتی اونایی که کمتر مذهبی و مختلط هستن از نظر خشونت در روابطشون خیلی تفاوت آنچنانی ندارن. یعنی مذهب اینجا دیگه خیلی تاثیر آنچنانی از خودش نشون نمیده و مانع و دافع رفتار خشونت آمیز نیست، دافع رفتار خیانت آمیز نیست. در واقع میشه گفت حالا بتون نمودارها میبینیم که تقریبا اینها مشابه رفتارهاشون توی این دوتا بود. بسته حالا اینجا به صورت مختصر آی پی وی میگه، ولی بحث منظورش خشونت های بین زوجین هست. در واقع زوج های مذهبی و غیر مذهبی همه آی پی وی رو تجربه میکنن و مرتکب میشن، اما یک تفاوتی در بعد از اون وجود داره در مورد خانواده های مذهبی که در موردش صحبت میکنیم. پس تا اینجا نشون داد در واقع این آزمایش ها و ارزیابی ها که متاسفانه منابعی که مرجع مذهبی و جلوگیری از خشونت و مشارکت های صمیمی بین زوجین استفاده میکنن و در اختیار دارن خیلی کارایی نداشته و تأثیری عملا در روابط ایجاد نکرده. یه نکته ای که هست
این کشور هم یادت کشور اسلامی هم همشه انگار آمریکایی بودن ها؟
پنج تا قاره که آسیای شرقی هم توشون هست، ولی خب نکته ای که هست اینه که
مسلمان انگار توش نبود.
مسلمان هم هست کشور مسلمان به معنی که کشوری که دین رسمی مسلمان داشته باشه
نه
ولی تو گروه افرادشون مسلمان
خب هست. اصلا خیلی کم هم تو وقتی کشور اصلا اسلامی نیست چند تا مسلمان توش پیدا کردم فکرم خیلی کم باشه.
خب بازه تعداد افرادم 9566 نفره، چون تعداد نمونه خیلی زیاده و بعد گستره هم که انتخاب شده خیلی متغیره از نظر دینداری و حالا توی نمودار هم که دیدیم اثرگذاریش حتی مثلا اون جایی که دین ها رو با هم مقایسه میکنه مسلمانی ها نشون میده که نسبت به بقیه جلوتر.
بیشتر بودن تعدادش؟ نوشته بود؟
در مورد تعدادشون
چون خیلی مهمه، ما چون همشه به دین داریم میزنیم.
بله فصل داده ها هست ولی من الان حضور ذهن ندارم تو فصل داده ها در مورد تعداد افرادی که توی هر کدوم از اینها بودن صحبت شده، ولی من الان حضور ذهن ندارم که تعداد بهتون بگم. بسیار
ببخشید من در
پاسخ
این نکته ای عرض کنم، این نکته ای که میگید اتفاقا شاید تقویت کننده مثلا نگاه اسلامی باشه، چون وقتی شما توی یک کشور مسیحی یک اقلیت مسلمان داری احتمالاً اینها در واقع وضعیت پایدارتری در مثلا خصوص رعایت نه میخوام بگم اگر سوالتون مثلا میخواد این رو تضعیف کنه که مثلا این نتایج به زیان مثلا بازه مسلمانان هست، خیر ممکنه اینطور نباشه و برعکس باشه.
نکته که در ادامه بحث تأثیر دین تو بحث خشونت مطرح میکنه اینه که یه نقش ویژه به رهبران مذهبی میده، میگه این که حمایت بکنن افراد رو در نظام خانواده یا اون چارچوب خانواده‌ای که شکل گرفته و به خصوص یعنی در واقع افرادی که مذهبی هستن اینه که از رهبران مذهبی کمک گرفته بشه و این پتانسیل رو به کار بگیرن. خودش میگه قربانیان خشونت‌های همسری معمولا به رهبران و روحانیان خودشون مراجعه میکنن، یعنی در تمام سراسر دنیا ظاهرا این مرسوم هست و یک انجمنهایی دارن، یک سری نهادهایی دارن که اینها با هم دیگه پیوستن هم دیگه رو حمایت میکنن، جاهایی که احتیاج به حمایت عاطفی وجود داره، حمایت های مشاوره ای وجود داره و هم دیگه رو در واقع پشتیبانی میکنن در جاهایی که نیاز هست. بعد میگه که اینجا نقش اون گروه ها، نهاد ها و رهبران مذهبی باید پررنگ تر بشه، چون اینجا رو خطرناک میدونه. میگه که اون آموزه هایی که در دین هست کمک میکنه شاید به بحث، چون که اون یکی بحث مرد سالاریه و یکی دیگه این که خودش توی نمونه هاش میگه یه سری بیانیه های مثلا رهبران مذهبی میارن خانم‌ها رو دعوت می‌کنن به اینکه تحمل بکنید، سازگاری بکنید، اگر که مثلا شما همراهی بکنید در مشکلات و حالا سختی‌هایی که در زندگی هست، چه آثار تربیتی برای شما داره، چه آثار معنوی برای شما داره، و اونها رو تشویق می‌کنن که ساختار خانواده رو با وجود این مسئله حفظ بکنن. و میاد تفاوت بین خانواده‌های بسیار مذهبی و غیر مذهبی و سکولار رو اینجا بررسی می‌کنه. میگه که تفاوت، حالا این چون اینها ببینید توی نمودارم نشون داده شده که خیلی تفاوت آنچنانی ما نمی‌بینیم بین اینها توی این بحث خشونت، اما تفاوت مربوط به بعدشه. میگه توی خانواده‌های بسیار مذهبی دوام بیشتره، یعنی بعد از اینکه این ارتکاب به خشونت اتفاق افتاد، خانواده با توجه به آموزه‌هایی که وجود داره انسجام بیشتری داره. و در مورد خانواده مترقی هم همینطور، میگه اونها هم یه سری آموزه‌های فرهنگی و در واقع انسانی و تربیتی دارن که تلاش میکنن که از با کمک اون آموزه ها این خانواده های مترقی رو به سمت اینکه حالا در واقع رعایت بکنن، این چارچوب ها رو هدایت بکنن. بله بله، اشاره میکنن که در واقع بگیم که بحث مترقی رو ما از واژه مدرن گرفتیم. و اما آخرین بحث که بحث خیانت هست در مورد، یعنی در واقع بین اون چهار تا پارامتر اصلی و شاخص اصلی که ارزیابی شد در مورد کارکردهای خانواده، حالا بحث خیانت رو میخواد بررسی کنه. باز دوباره مثل خشونت تو بحث خیانت هم میگه مذهب باز دارنده نیست، و در 11 کشوری که این موضوع رو بررسی کردن میبینه همه طیف ها، یعنی هم خیلی مذهبی ها، هم کم مذهبی ها، مختلط ها، هم بسیار مذهبی ها، مرتکب این بحث خیانت میشن و در واقع مذهب نمیتونه بازدارنده باشه. و حتی میگه که توی نهادهای مذهبی به خصوص توی ایالات متحده آمریکا، میگه تو آمریکا خیلی به اهمیت حفظ رابطه جنسی تو قالب ازدواج در واقع تاکید میشه و اونو روش تمرکز دارن، ولی با این وجود باز هم تعجب آوره که زوجهای خیلی حتی مذهبی و همینطور زوجهای سکولار تو سراسر جهان رفتارشون تو این موضوع کاملا مشابهه. پیام های فرهنگی که توی حالا این مورد نامناسب بودن این رابطه خارج از چارچوب خانواده صحبت میکنه، حتی توی اون گروه های سکولار و مترقی هم زیاد هست، اما با این همه باز دارنده نیست و اشاره میکنه و در واقع از رهبران مذهبی میخواد که نسبت به این موضوع توجه نشون بدن و این دو تا پارامتر اصلی خشونت و خیانت رو که دین در موردش بازدارنده نیست رو باز به عهده رهبران مذهبی و نهادها و گروه‌های حمایت کننده و پشتیبانی کننده گروه‌های مذهبی میدونه و از اونها مطالبه میکنه، این کسایی که این پژوهش رو انجام دادن، که شماها باید توجه به این موضوع داشته باشین و تلاش کنید که زوجهای رو از این بحث خیانت و خشن بود خشونت در رفتار در واقع حفظ بکنید. بحث آخری که به این پژوهش ضمیمه شده اینه که خانه در واقع تحقیق شده و ارزیابی شده، از اونها پرسیده شده خانواده هایی که با هم مراسم مذهبی رو شرکت میکنن، با هم دعا میکنن، با هم یک رفتار مذهبی مشترک دارن، با هم شکوفا میشن و متفاوتن نسبت به خانواده ها در گروه های دیگه. معمولا حالا در بین این افرادی که 9500 66 نفری که ارزیابی شده تقریبا میشه گفتش که نزدیک 2000 نفرشون گفتن که ما غیر از حالا وعده های غذایی که دعا میکنیم، چون اونا معمولا اینجوریه که به وعده های غذاییشون مقید هستن که اون اعمال مذهبی دعا کردن رو انجام بدن. غیر از اون 2000 نفر بودن که گفتن ما غیر از اون هم بازم دوباره مراسم مذهبی در طول روز داریم. بعد 5300 نفر دیگه گزارش کردن که فراتر از عبادات روزانه باز هم رفتارهای مذهبی دارن. و از بین این 9000 و خورده نفر 9 نفر فقط، یعنی از 1000 تا 1 نفر گفته که در واقع نقش منفی داره، یعنی در واقع اشاره منفی کرده به بحث دعا و الزاماتی که اون داره. خلاصه مجموعه صحبتایی که می‌خوام در ارائه‌ای که انجام شد در مجموعه پژوهشی که از این 11 کشور انجام شده در مورد کیفیت روابط زوج‌های بسیار مذهبی در مقایسه با زوج‌های کمتر مذهبی و زوج‌های سکولار از روابط با کیفیت بیشتری برخوردار بودن، رضایت جنسیشون بیشتر بود. مثلا زنانی که در رابطه خیلی مذهبی هستن 50% از همتایان سکولار و مترقی خودشون و یا حتی کمتر مذهبی رضایتشون بیشتر بوده. وقتی صحبت از باروری میشه باز داده‌های کشورهای چند بار بر فقاره آمریکا و آسیای شرقی و اروپا نشون میده که تاثیر مثبت دین بر باروری تو دههای اخیر خیلی قوی تر شده و فاصله رو با وجود اینکه توی کشور توی افراد مذهبی هم رو به افول هست، چون سرعت کاهش باروری در غیر مذهبی ها بیشتره، باز دوباره داره فاصله بیشتر هم میشه و این اهمیت مذهب جریان باروری نشون میده. در مورد خشونت خانگی هم باز دوباره زوجهای مذهبی توی روابط دیگر جنسگرا با هم جنسگرا نسبت به سکولار و اونها و گروه های دیگه با هم دیگه با پیش گفتیم هیچ برتری ندارن، رفتار مشابهی از خودشون نشون دادن. و من دیگه اینها رو چون تکراره و خلاصه در واقع نتیجه گیری و خلاصه بحث ازش عبور میکنم. در پایان حالا نتیجه نهایی که از این گزارش ارائه میکنه، میگه این گزارش نشون میده ایمان تو زندگی خانواده، چون پرسش اولیه‌ای که ما داشتیم این بود که آیا دین یا ایمان یک اهرم مؤثر و خوبه یا بده، یعنی بین دو نظریه های متعدد و کاملا مخالفی در این زمینه بود. میگه این گزارشی که انجام شده نشون میده ایمان و دین در زندگی خانوادگی معاصر توی قاره آمریکا، اروپا، اقیانوسیه در بسیاری از جهات که البته به تفصیل هم بیان کردیم یک اهرم مؤثر و خوبه. مردان و زنان که زندگی مذهبی فعال دارن در مقایسه با همسالان خودشون که توی در واقع کمتر مذهبی و سکولار هستن سطح بالاتری از کیفیت رابطه، رضایت جنسی، باروری همه اینها نشون دادن. و بنابراین گزارش نشون دهنده اینه که هنجارها و شبکه‌های ارتباطی دوستدار خانواده مرتبط با جوامع مذهبی پیوندها رو قطعا تقویت میکنه و چالشی که الان باهاش این جوامع باهاش روبرو هستن اینه که این نقاط قوت رو در واقع برای اینکه رسیدگی کنه به خانواده هایی که درگیر مشکلات هستن ازش استفاده بکنه و از این همین نقاط قوت برای اون دو تا مورد آخر که بحث خشونت علیه شریک زندگی و همینطور بحث خیانت بود اونها رو حمایت بکنه. خیلی عذرخواهی می‌کنم که خیلی تفصیلی و طولانی مدت بود چون جنبه های مختلفی داشت، تلاش کردم که همه رو خدمتتون ارائه بکنم. سلامت باشید، متشکرم.
بله خیلی متشکر، استفاده همشه. کردیم سرکار خانم دکتر خرم نسب. خانم دکتر بفرمایید شما ارائه بحثتون رو. من قبلش یک توضیح دوباره کوتاه به دوستان ارائه بکنم. دوستانی که از ابتدای بحث همراه نبودند، در حال ارائه گزارشی از یک پژوهشی که در 11 کشور دنیا در اسکیل جهانی صورت گرفته هستیم. ادبیات طبیعتاً بر بافت پژوهش مبتنی است، بافتی که ادبیات جهانی دارد. این لزوماً مورد ارزش داوری محققین گرامی هم نیست. اینکه ارائه این بحث چه کمکی به ما میکنه، شاید متخصصین حوزه خانواده و متخصصین حوزه زنان به خوبی آشنا باشن که وقتی که شما یک پژوهشی در اسکیل جهانی داری و دو تا فقط مثلا یا یکی از باورهای شما رو بتونه تایید بکنه، چقدر این میتونه ارزشمند باشه. از این جهت حالا خورده گرفتن به برخی کلمات و اینها اصلا چون ارائه گزارش هست جایی در این نشست علمی نداره و هیچ توضیحی درباره این ما نداریم بدیم، چون مخاطب متخصص و فرهیخته و علمی است. من خواهم عرض کنم با یک مثال که ببینید الان یک بخشی از جامعه ممکنه بپرسه که دین به چه درد میخوره و این همین دین موجبه مثلا جنگ و نمیدونم چه و چه شده و بریم سراغ معنویت. توی اسکیل مثلا ما کشور این سوال رو هست، سوال مطرحه. حالا وقتی که تو بحث عرض به خدمت شما تو اسکیل جهانی داریم صحبت میکنیم، میخوام عرض کنم که کلماتی که ما داریم اونجا مذهبی بودن با مذهبی بودن داخل کشور متفاوت هست. هم باشی شاید اونجا داره مطرح میشه به عنوان یک نکته مثبت، یک مسئله یک کشور ما باشه، ولی چرا اونجا مثبت داره مطرح میشه؟ چون مقابل دیگر باشی از نگاه دیندارانه مطرح میشه. اینها انگاره های ذهنی من توی مطالعاتی که تو در واقع مقیاس جهانی آدم در واقع انجام میده. یا حالا بحث سکولار مقابل مذهبی بودن اینجا تعریف میشه. با سکولار سیاسی که ما تو جامعه خودمون باش مواجهیم خب متفاوته. اینها مثالاییه که خواستم بگم که دوستان با اون نگاه مطالعه جهانی باید با این مسائل و این توضیحاتی که ارائه شد مواجه باشند. بحث دیگر این که مطالعه یک مطالعه ایست که مبتنی به ارقام، نمودارها و آمار هست. اینها خودش یه قدری نیاز داره که ذهن ما با اینها آشنا باشه تا بتونه تحلیل های مناسب رو در واقع دریافت و پردازش بکنه. من تشکر میکنم از خانم دکتر که توضیحات رو ارائه کردن. حالا من فکر میکنم که چون حجم مطالب هم خیلی بالا بود یه مقدار شاید اصلا نیاز باشه که این مباحثی که شما تو یک ساعت ارائه کردی شاید بعد تو چند ساعت هی پردازش بشه که بهتر مخاطب مثلا هی کم 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 همراه بشه. یک بله درسته همینطور. نه خسته کننده نبود چون حجم مطالب بالاست. این هست که شاید یه بخشی از داستان اینطوری ممکنه خوب جا نیفتاده باشه برای مخاطبین ما. به هر حال سپاسگزارم و خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت. شخصا استفاده کردم از مباحثی که خانم دکتر ارائه دادن. این عملا یک نتایج یک پروژه است که ما به صورت یک جزوه حالا تقریبا تفصیلی با نمودارها انشاءالله تا یک دو هفته دیگه روی سایت مهرستان قرار میدیم. هم بخشی که خانم دکتر ترجمه کردن، کتاب نقشه خانواده در جهان و با این پرسش بنیادینی که آیا دینداری میتونه حوزه هایی از خانواده رو بهبود ببخشه یا نه، و هم بخش داخلیش که قسمت دوم هست و من خدمتتون ارائه میکنم. اینها به صورت یک جزوه به صورت کاملا با دیتیل با اون نمودارها و جزئیاتی که مطلب داره انشاءالله توی اون جزوه هست که حالا دوستان میخوان اطلاعات بیشتری در مورد این کتاب داشته باشن و میتونن با تهیه اون جزوه تأمین بکنن. من یک سوالی میپرسم اگر دوستان تمایل داشتن به این سوال پاسخ بدن تا وارد بحث بشیم. این نکته ای که خانم کیقوبادی فرمودن دقیقا دوستانی که از ابتدای جلسه، چون نشست های علمی نکتش اینه که یک ابتدا و انتهایی داره و اگر ما هی بخوایم بینش رفت آمد بکنیم بین جلسه ممکنه که اون محتوا رو کامل دریافت نکنیم. نکته دقیقا این بوده. یه موقع ما میریم مراجعه میکنیم به متون دینی، میخوایم از کتاب، از حدیث، از انجیل، از تورات، از اون متن محتوا رو در بیاریم، خب قطعا میشه حرف دین. یه موقع میریم به یک گروه‌های نمونه‌ای مراجعه می‌کنیم، با کار میدانی می‌خوایم ببینیم که اون مفاهیم چطور در زندگی اینها محقق شده و چه آثاری داره، خب میشه کار عاملین، یعنی اون کسایی که دارن دین رو زندگی می‌کنن و قائل بهش هستن. و این پژوهش هم تأکید داشت چندین بار در طول جلسه که عملاً داره اون نگاه افراد به دین رو تبیین می‌کنه و بر اساس اونها داره بررسی صورت میگیره با یک نگاه پرسشنامه‌ای و خب جایگاه خودش رو داره، یعنی هر کدوم از این پژوهش‌ها قرار کار مختلف انجام بده و همدیگر رو تکمیل بکنه. حالا سوال من اینه، اول دو تا سوال دارم مختصر اگر که پاسخ بدید ممنون میشم، حالا حتی دوستانی که در جلسه هم هستن خواستن صحبتی بکنن. یکی این که به نظر شما فرایند دینداری در جهان به چه شکل پیش رفته، یعنی آیا جهان به طور کلی و حالا ایران به طور خاص که الان بحث من در موردش میخواد شروع بشه به در گذر زمان دیندارتر شده یا نه، ما میتونیم به قطعیت بگیم که میزان دینداری کاهش پیدا کرده. و نکته دوم این که حدس شما در مورد این که در مورد کشور ما دینداری و قائل بودن به مفاهیم اعتقادات و رفتارهای دینی در زندگی آیا باعث بهبود وضعیت خانواده شده یا نه. اگر دوستان تمایل داشتن در این موضوع مشارکتی بکنن که حالا قبل از اینکه من نتایج تحقیقات رو بگم ببینیم که نگاه شما نسبت به این ماجرا چیه که دینداری چه فرایندی رو چه سیر تحولی داشته و دوم این که در مورد خانواده چه گزاره میتونه داشته باشه. اگر حالا صحبتی دارید شما نظرتون رو بفرمایید. شما
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب برای حال دنیا رو بگیم، اول ایران رو بگیم و دنیا رو، قطعا برای یه چنین صحبتی یه چنین اظهار نظری باید شاخصه تعریف کرد، کاری که حالا تو روش‌های پژوهشی هست شاخصه تعریف کرد، معیار سنجید، شرایط سنجید. ولی یه مثلا یه صحبتی که اخیراً آیت الله خامنه‌ای هم داشتن که اومدن مقایسه کردن بحث اربعین رو، بحث اعتکاف ها رو، بحث دعاها رو، اینا رو بحث همون بسیجه دانشجویی که چقدر مراسم گذاشته بودن به این حرفا، ظاهر دینداری رو به پیشرفت بوده. این یه نکته. بعد بحث چیزم هست، تکنولوژی اون طرف رسانه ها که چقدر موانع دینداری هم زیاد شده. وقتی این رو با هم بسنجیم خب قطعا نتیجه گیری متفاوت خواهد شد. دنیا هم همینه دیگه، وقتی این همه مثلا ارتباطات غیر دینداری زیادتر شده، مثلا تمام وسایل بیشتر اون طرف تا این طرف، وقتی که مثلا رهبری میفهمن که فضای مجازی، من باید سردار فضای مجازی بشه آدم، خب الان ببینید چی کار کرد فضای مجازی مدت با جوانان ما، و بعد همه اظهار ندامت، پشیمانی، خب این خیلی مهمه. میگم باید پس شاخصه تعریف کرد، نمیتونیم بگیم که آقا مثلا همین الان من کوتاه میگم این همه بحث حجاب شد به معنی یه شاخصه، یه حالا مثلا فرض کنید دینی، آقا آزادی آزادی آزادی، الان تو جامعه میبینیم مثلا تو یه خیابون که شما رد میشید دو نفر اصلا رو سرشون برداشتن، واقعا حالا که به کسی کاری ندارم میبینیم نه هم دینداری هست. این به نظر من رو به پیش رفت.
بله اون درونی بله. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی پاسخ خوبی بود و یه جورایی پاسخ من بود به این ماجرا. همین که میفرمایند شاخص تعیین بکنیم، این به نظرم یک نکته خیلی جدیه که وقتی ما در مورد یک بحث در از لحاظ علمی صحبت میکنیم باید به اندازه کافی حواسمون باشه که بر اساس چه ملاک و معیاری داریم این بحث رو مطرح میکنیم. لذا وقتی داره یک پژوهش خارجی با اون ملاک هایی که خودش داره گزارشی رو میده، شاید با اون چیزی که ما داریم تحلیل میکنیم کلا دو فضای متفاوت باشه. و نکته اخیرشون که فرمودن ظاهر به با توجه به زدن به قولی اون ملاک های دینی، ولی باز هم ما میبینیم ظاهر جامعه این ماجرا رو داره دنبال میکنه، یعنی اینکه انسان ها در همین عصر زمان به نتیجه رسیدن که شاید در یک سری اتفاق ها هیچ مستمسکی غیر از دین نمیتونه باشه. حالا من میخوام از پژوهش‌های داخلی بگم که ما در پژوهش‌های داخلی یک ابعادی رو برای دینداری قائلیم، یک قلمروی رو قائلیم، و از همین ملاک ها و شاخصه ها میخوام شروع بکنم که هم بحث عقاید و باورها هستش جزء دینداری، هم مناسک و عملها هست که شاید در اون پژوهش خارجی به مثلا دو تا عمل رفتن به کلیسا و دعا خواندن سر سفره اکتفا بشه، ولی همین یک معناسه که مهم هست و میتونه بازدارنده باشه برای خیلی مواقع. یک سری بحث در عقلی و دانشی هست که با این مباحثه به قول ما میگیم اون تحقیق در اصول دین، چقدر ما به صورت عقلی تونستیم ارتباط بگیریم. احساسات و تجربه دین هست که خیلی بحث مهمیه که ما چه احساسی داریم. گاهی همین فیلم هایی که پخش میشه که حالا مورد انتقاد هم قرار میگیره که مثلا فرد ظاهر خوبی نداره یا مثلا ملاک های خوبی، حتی ممکنه بحث اعتقادات و مناسکش هم مختل باشه، ولی در پیاده روی اربعین شرکت میکنه، در زیر بیرقه امام حسین حال خوبی پیدا میکنه، اون احساسات دینی و بعد اون آثار و پیامدهای رفتاری که دین داره. پس این بخش هایی هستش که میتونیم بگیم ملاک های مادر این تحقیقات داخلی بوده در ارزیابی دین داری. دو تا جهت گیری هم چون در پژوهش ها بعدن اشاره میشه مهم هست، جهت گیری دینی درونی و جهت گیری دینی بیرونی. حالت درونی اون انگیزه های فردی و باورهای فردی به دین که این رو به عنوان یک هدف میبینه، یعنی دین چه اثر ارزشی مستقیمی تو زندگیش داشته باشه چه نداشته باشه از لحاظ روانی وابستگی به دین داره و انگیزه داره برای دین داری. و در حالت دوم بیشتر به حالت ابزاری به دین نگاه میکنه که آیا این دین میتونه برای من مثلا امنیت، آرامش و حالا حتی مثلا بدتر از اون یک کاری، شغلی، موقعیت اجتماعی، هر چیزی. دین به مثابه یک ابزار داره اینجا بهش نگاه میشه که خب خیلی بحث مهمی هست توی پژوهش هایی که در مورد خانواده ما بعدن بهش مراجعه میکنیم. هدفی که این ارائه میخواد دنبال بکنه این بود که ما بر اساس همون 4 تا شاخص که توی اون پژوهش جهانی بهش اشاره شده بود بیاییم، چون خیلی گسترده از حوزه خانواده، بیاییم ببینیم که کشور ما وضعیت خانواده در ایران توی این 4 شاخص در ارتباط با دینداری چیه. همون رضایت زناشویی، باروری، خشونت و حالا تعهد به روابط زناشویی. این 4 مؤلفه در خانواده، چون اگر میخواستیم به طور کلی ببینیم واقعا پژوهش ها بسیار جزئی و گسترده میشد و از حوصله بحث هم خارج بود، لذا من به همین 4 شاخص اکتفا کردم. روند کلی دینداری چجوری بوده به عنوان مقدمه بحث؟ ببینید ما چند نگاه داریم به این قضیه که گاهی معتقدن که خب اصلا واضحه که دینداری رو به افول بوده، یعنی توی پژوهش اینا همه بر اساس پژوهش ها و استنادات هست که ما انشالله به صورت با استناداتون جزوی که عرض کردم خدمتون میاریم. دینداری رو به افول بوده چون ما دقیقا میبینیم که بیهجابی بیشتر شده، مصرف مشروبات الکلی بیشتر شده، چه و چه. خب لذا میتونیم بگیم که در ایران واضحه که ما دین مداری کاهش پیدا کرده باشه. نگاه دوم اینه که ما کاهش دینداری نداریم، تغییر نوع دینداری داریم. مثلا نسل جوان قبلا یک نسلی بوده که با یک ابعادی دین رو فهم می‌کرده و الان با ابعادی دیگری میخواد دینداری بکنه. مثلا حتی مثلا شما در انتخاب مداحی ها، انتخاب پوشش ها در حوزه مثلا مناسک دینی و غیره و مدلش متفاوت شده. خب این هم صحبتیه که قابل تعامل هست. نگاه سوم اینه که ما در تفسیر و فهم دین دچار نسبی گرایی شدیم که خب این نگاه غنی‌تر و عمیق‌تری هست به ماجرا. یعنی این که ما درسته که کاهش دینداری نداریم و تغییر نوع دینداری داریم، ولی خب به این معنی نیست که دقیقا این دینی که من امروز بهش قائلم همون باشه که در متون مورد نظر بوده از دینداری. یعنی این نسبی گرایی رو به عنوان یک خدشه به دینداری مطرح میکنه. لذا نگاه های مختلفی وجود داره و اینکه حالا پژوهش ها کدوم رو تایید میکنن اصولا روی قسم سوم هستش که نگاه میشه، یعنی نوعی خود اجتهادی نسبت به دینداری به جهت حالا سوژگی انسان مدرن و فضایی که ایجاد شده مطرح هست. در مورد حوزه خانواده این رو مطرح کردم. اینکه در مورد حوزه خانواده ما چه مفاهیمی داریم، ببینید نمیدونم حالا به این نتایج جزئی در حوزه دینداری اشاره بکنم یا نه، ما چند پیمایه یا پژوهش کلی داشتیم که یک محدودیت خیلی جدی داشته، اونم اینه که افراد وقتی در مورد سطح دینداریشون صحبت میکنن اصولا با یک بله محافظه کاری و کتمانی صحبت میکنن، اما در بعد اعتقادات همچنان بعد دینداری در لحاظ اعتقادات ما داشتیم اون اعتقادات رو همچنان، اما در بعد رفتارهای مذهبی پژوهش ها و پیمایش ها ثابت میکنه که شاخص ها آنچنان جالب نیست. شیوه نماز خوندن کاهش پیدا کرده، بحث حضور در مساجد که خب کاملا چشم گیره و کاملا میبینیم، و بحث در کنار اون بحث زیارت ها و مجالسی هستش که نشون میده که بعد احساسی دینداری همچنان در بعد بالاتری هستش و حتی افزایش پیدا کرده، و این نکته خیلی مهمیه که همزمان با کاهش رفتارهای مذهبی و اعتقادات و گرایش عقلی به دین، همزمان بحث هیجانات و احساسات نسبت به دینداری افزایش پیدا کرده و این توازن در ماجرا به هم خورده به نوعی. در مورد بحث خانواده، ما اگر که بخوایم روی مهمترین بحث خانواده که رضایت زناشویی هست، رضایت زناشویی یک خورسند یک کلی از رابطه زناشوییه و میتونم بگم که جامع مفاهیم حوزه خانواده است، مفهومیه که در بحث روانشناسی خیلی مطرح شد اما در رویکرد دینی کاملا جایگاه داره. یعنی ما عجیبه که تعریف خانواده در قرآن رو به مودت و رحمت میبینیم، و من یک موقعی می اومدم تعاریف خانواده در رویکردهای مختلف رو بررسی کردم ببینم که خانواده چطور تعریف شده، و قرآن زیباترین تعریف رو در این مورد ارائه کرده که اصلا خانواده رو به مهربانی تعریف میکنه، میگه اصلا معنا نداره رابطه ای که اسم خانواده و زوجیت بخوای روش بگذاری، اما بحث اون تلاش برای حمایت همدیگه و مودت و رحمت وجود نداشته باشه. حالا رضایت زناشویی از لحاظ علمی یک سری آیتم هایی رو برش تعریف کردن، از سازگاری، توافق، شادکامی، انعطاف پذیری، وفاداری، احترام، بخشش، مشورت، و همه اینها مباحثی هستش که داره رضایت زناشویی باهاش تعریف میشه. یه سری عواملی هم توی پژوهش ها بهش مرتبطه، عواملی که مؤثره، مثلا سلامت روان افراد، یعنی فردی که دچار ناآرامی روانی هست نمیشه ازش انتظار داشت که شادکامی رو چه در حوزه فردی و چه در ارتباطش با خانواده تجربه بکنه، یا مثلا بحث موقعیت تحصیلی دو طرف، بحث شغل و میزان درآمد خانواده، خود رضایت از زندگی که افراد دارن، میزان مثبت نگری که حالا خانم دکتر هم توی رایشون فرمودن که مثلا خانم های قشر مذهبی مثبت نگری بالاتری نسبت به زندگی داشتن و باعث شده که رضایت زناشویی به طور کلی افزایش پیدا کنه. یکی از این آیتم ها هم بحث دینداری هست، یعنی آیتم دینداری هم در پژوهش های داخلی هم ثابت شده که ارتباط داره با بحث رضایت زناشویی. دوباره تکرار شده. خب پژوهش هایی که داریم البته که تعدادش واقعا کمه، یعنی ما الان در هفته پژوهش هستیم، من خدمت دوستانی رو عرض بکنم که ارتباط دینداری با ابعاد خانواده واقعا پژوهش های کم و نادری هست در بین حوزه مسائل خانواده، خصوصا از جهت میدانی. یعنی اینکه ما نمیدونم ترس داریم، ابا داریم از اینکه یه چیزی که نمیخوایم از توش در بیاد. به هر نحو پژوهش ها بسیار ضعیف و کم هستن که ما لازمه مثلا در مورد تمام گروه ها و تمام شهرهای ایران میتونیم این پژوهش ها رو انجام بدیم و مقایسه بکنیم قشرهای مختلف رو از لحاظ موقعیت تحصیلی، از لحاظ اشتغال، از جهات مختلفی که این ارتباط رو بسنجیم. بله، حالا پژوهش های موجود چی میگن؟ مثلا یکی از پژوهش‌های مهم اینه که بحث کمالگرایی معنوی و ارتباطش با سازگاری زوجین رو بررسی کرده. کمالگرایی معنوی در لحاظ روانشناسی کمالگرایی ویژگی مثبت محسوب نمیشه و آسیب میزنه به حوزه خانواده. یعنی شما از یک فردی که یک انسان هست و نسبیت درش حاکمه، یعنی گاهی حالش خوبه، گاهی حالش بده، اقتضائاتی داره، بیماری داره و غیره، انتظار داری که همیشه در ارتباط با شما کامل باشه. اما در حوزه معنوی ثابت شده کمالگرایی معنوی باعث افزایش سازگاری زوجین و بهزیستی افراد شده. یعنی این کمالگرایی معنوی به این معنا که من هرچه بیشتر بخوام معیارهای مذهبی و معنوی رو محقق کنم برای خودم، یعنی برای خودم یک سقف، یک حد یقفی قرار ندم که خب الان که دیگه نمازم و سر وقت میکنم، الان که خیلی امام حسین رو دوست دارم، دیگه من فوق العاده بس آدم مذهبی هستم و تمام. حالا چیزی که توی تعالیم عالمان دینی ما تکرار میشه که اگر یک روز به سمت بالا نرفتی بدون به سمت پایین آمدی، یعنی انسان موجودیه که متوقف نمیشه، انسان موجودیه که همواره در حال افول و نزوله. لذا این تمایلش به سمت اینکه هر روز خودم رو چک بکنم، خودم رو بررسی بکنم، ببینم در چه وضعی لول مذهبی هستم و چطور میتونم بهبود بدم خودم رو، این تأثیر گذاشته روی سازگاری زوجین و افزایش رضایت از رابطه زناشویی. که اینها با یک سری پرسشنامه در مورد 320 نفر در شهر تهران بررسی شد و دیدن که کسایی که کمالگرایی معنوی بالاتری داشتن، حتی ببینید کمالگرایی معنوی به سطح دینداری بالاتر هم اشاره نمی کنه، به این معنی نیست که من موجود مذهبی هستم الان، اما میگه همین که در تفکر تو این گرایش وجود داره که بهتر بشی، این سازگاری زوجیتی رو بالا میبره. که خب این قابل بررسی هست از این جهت که حالا آیه دکتر جان بزرگی در مقاله دیگری به این اشاره کرده بودن که شاید اون احساس آرامش روانی و سلامت معنوی که افراد دارن به طور کلی اون ساز و کار خانواده رو روش تأثیر میگذاره. یعنی چه طرف مقابل شما فرد ایدئالی باشد چه نباشد، حال خود شما از لحاظ معنوی تأثیر داره که چطور این رابطه رو درک بکنید و چقدر سازگار باشید در این رابطه. دومین پژوهش بحث دیدگاه مشاوران بود که این هم پژوهش جالبی بود، اینکه مشاوران و روان درمانگران چطور این قضیه رو دارن تصویر میکنن، چون اینها افرادی هستن که با افراد و خانواده های در معرض مشکل روبرو هستن، اینها چطور دارن ماجرا رو تصویر میکنن. نکته ای که وجود داشت خیلی برای من جالب بود این پژوهش، این بود که اینها گفته بودن ما وقتی که زن و شوهر و زوجی که مسئله دارن با هم، رضایت زناشوییشون پایین هست و به ما مراجعه میکنن، نسبت به زوجی که رضایت زناشوییشون پایین هست ولی مذهبی نیستن و ما مراجعه میکنن، ما برای زوج مذهبی خیلی راحت تر میتونیم اقدام بکنیم. یعنی زوج مذهبی، زوجی که به علاوه بر مادیات به یک نیروی فرامادی قائله و معتقده و یک سری دست داره، میتونی یه جایی بهش بگی ببین دیگه اینو خدا گفته که مثلا معاشرت به معروف رو با این چی به شما میتونی اجرا بکنی. خیلی اینها در روان درمانی و زوج درمانی همکاری بهتری دارن و گاهی میگفتن که ما از مشاورها تأکید دارن که ما از مباحث مذهبی حتی برای زوجهای غیر مذهبی بهره میگیریم، حالا به صورت غیر مستقیم بتونیم این ارتباط رو ارتقا بدیم. خب این هم نکته مهمی هستش که مشاوران هم معتقدن به این که ما با زوجهای مذهبی راحت تر میتونیم مشکلات رو برشون راهکارهای بهتری ارائه بدیم. پژوهش دیگری که روی 377 نفر متأهل در قم انجام شده بود، اینم پژوهش جالبی بود از جهت اینکه کامل تر بود، یعنی ابعاد دینداری را هم در اعتقادی، عاطفی، مناسکی و هم پیامدی بررسی کرده بود و ارتباطش رو با رضایت زناشویی سنجیده بود. که نکته‌ای که در مورد جهتگیری درونی و بیرونی نکته جالبی داشت که جهتگیری درونی ارتباط مثبت و معناداری با رضایت زناشویی داره و جهتگیری بیرونی بیشتر برای خانم ها وقتی بررسی کردن دیدن که اتفاقا میزان رضایت زناشویی رو کم تر کرده. یعنی وقتی که فرق قرار بوده مثلا توی این دینداریش میخواسته یه آوردهی برای خودش داشته باشه، این یک منیت این وسط مطرح بوده در این دینداری، یعنی مذهبی تر بوده، جهتگیری های دینیش بیشتر بوده، اما میزان رابطه زناشویی رو کاهش داده. که خب یکی از ابعادش بحث وسواس هست، یعنی اون کمالگرایی در انجام مباحث دینداری در مناسک ها. خب ما این نارضایتی رو گاهن از مردانی که با زنان مذهبی زندگی میکنن داریم که فرد مثلا حوزه خانواده رو معطل میگذاره که به مثلا عبادت ها یا فعالیت های خارج از خونه در حوزه دینداری برسه. اما ظاهرن که این ماجرا نیست و نمیتونه و جهتگیری درونی هست که بیشتر میتونه رضایت زناشویی رو افزایش بده. البته که این پژوهش ها بسیار نکات زیادتری داره ولی خب نمیشه به همش پرداخت. ما در اون جزئی که تهیه کردیم من سعی کردم همه این نکات رو لحاظ بکنم. باز توی در مورد شهر گرگان این که میگم در مورد شهرهای مختلف این بررسی و چقدر بافته این افراد و خیلی بافت و جایی که توش زندگی میکنن تاثیر داره روی اینکه چه واکنشی دارن میدن. باز روی شهر گرگان رابطه دینداری و رضایت زناشویی بررسی شد. اونجا دیدن که کسایی که در لحاظ پیامدی یعنی من نماز بخونم، یعنی این دینداری حجاب من رو درست کرده باشه، اخلاق من رو درست کرده باشه، گفتگوی من رو درست کرده باشه، یعنی روی رفتارهای من تاثیر بگذاره، دیدن که کسایی که از لحاظ پیامدی دینداری رو به عنوان یک سبک زندگی پذیرفتن و در زندگی استفاده کردن، اینها بالاترین میزان رضایت زناشویی رو دارن نشون میدن نسبت به نسبت به کسایی که اعتقادی و مناسکی و اینها دارن. اونها هم همه به صورت کلی دینداری تاثیر داشته، ارتباط داشته با سازگاری زناشویی و افزایش داده، اما بیشترین شدت رو پیامدی داشته. یعنی فرد معتقدی که بد دهنه، خب این نمیتونسته حوزه رابطه زناشویی رو بهبود ببخشه. و اون این که دین اومده به عنوان یک شاخص رفتاری براش مورد تاکید قرار گرفته در بحث رضایت زناشویی، حالا ممکنه در پیشگاه الهی افراد متفاوت منظور بشن، اما الان موضوع سر اینه که توی خانواده تونسته خانواده بهتری رو رقم بزنه. در حوزه باروری هم همون چیزی که در پژوهش‌های خارجی ما دیدیم، به دو جهت حرمت سقط جنین و حتی حرمت جلوگیری از بارداری در برخی رویکردهای دینی و باور به رزاق بودگی خداوند باعث شده که در بحث باروری هم ما ببینیم که حداقل از لحاظ ذهنی افرادی که دیندارترن معتقدن که فرزندان بیشتری رو دوست دارن داشته باشن. باز این هم یک نکته جالبی داشت، اونم این که توی اقدام خیلی تأثیری نمیگذاره. توی اقدام 3% تأثیر متفاوت بود، یعنی افراد مذهبی با تفکر دینی با افرادی که دین رو خیلی قائل نیستن بهش از لحاظ شیوه تفکر متفاوتن، ولی در اقدام به فرزندآوری تقریبا یکسان عمل میکنن. حالا این باید بررسی بشه، شاید خودش جایی یک نگاهه واقعا ویژه داره که چرا نمیتونه اعتقادات برای من، مثلا من اعتقاد به رزاقیت خداوند دارم، ولی باز برای فرزند رو نگاه میکنم که خب چقدر از حقوقا مثلا دستمزدم رو باید برای این فرزند جدید بذارم، میتونم یا نمیتونم، قراره مثلا من روزی دهنده این فرزند باشم. میزان باروری در ایران روندش خب توی این نمودار اینجوریه، میتونیم من یه توضیح کلی بدم. در مورد همه شهرها بررسی شده و نکته‌ای که داره اینه که در میان اهل سنت که اون قسمت آخرستان و بلوچستان رو داره نشون میده روی حدود 4 هست، بقیه جاها از حدود 1 که در گیلان فکر میکنم کمترین میزان بود خود رو حدود 1.5-2 داره میزان باروری انجام میشه. و حتی مثلا در این سیستان و بلوچستان حتی در ببینید این دوتا خیلی نزدیک شد، اون صورتی ها سال 96 رو داره نشون میده، زرد ها سال 99 رو، حتی در سال 99 بالاتر از سال 96 بوده، در حالی که در سایر شهرهای ایران در همه شهرها همواره سال 96 بالاتر از سال 99 بوده. یعنی در طول زمان غیر از این که میزان باروری کاهش پیدا کرده در مقایسه با سالهای پیشین در بین شهرهای مختلف هم متفاوت بوده و فقط در سیستان و بلوچستان که حالا میشه گفتش که بحث اهل سنت توش خیلی پررنگ از لحاظ دینی، ما میبینیم که غیر از اینکه بالاترین سطح رو در کشور داره و رو حدود بین 3 و 6 تا 4 غیر از اون و خوزستان و اینها حتی سال 99 از نسبت به سال 96 هم بالاتر بوده. خب این نشون میده که شاید ما یک سری بحث‌های دینی رو باید از اون در بحث باروری بگیریم که چه نگاهی دارن به رزاقیت بیشتر نگاه میکنه، بحث تعدد زوجاته که داره کمک میکنه، چه اتفاقی داره این ماجرا رقم میزنه که بحث دینداری داره این شکلی ورود میکنه به این قضیه. پژوهش دیگری که در بحث باروری و دینداری صورت گرفته. مثلا خام
یه لحظه اون بحث سیستمال چه سانومی بحث سیاسی هم بود. نه خودتون کار کردین یا نه؟ که گفتن اصلاً حمایت شدن برای افزایش باروری. اینم بحث
من تو پژوهش اینو ندیدم. شاید توی طرح‌ها و گزارش‌های طرحی بوده.
بحث کمک‌های اقتصادی از کشورهای دیگه.
بله. همین می‌خوام بگم که یه اتفاقی داره اونجا می‌افته. اونها هم انسان‌های مدرنی هستن مثل ما که داره بالاخره فضای اشتغال و تحصیل زنان تاثیر می‌ذاره. همین اقتصاد داره تو همین ماجرای اقتصادی و تورم داره زندگی می‌کنه. ولی قابل بررسیه که چه اتفاقی اونجا داره رقم می‌خوره که بحث باروری به این شکل هست. در پژوهش دیگری که هم نکته‌ای که عرض کردم قصد فرزندآوری و رابطش با دینداری روی 398 زن متأهل در شهر تهران یک پژوهش انجام شد و میزان باروری ایدئال بررسی شد. جالب بود که میزان باروری ایدئال برای کل زنان 1.95 بود، یعنی تقریبا 2 فرزند برای همه زنان، رو حدود بین 1 تا 2 فرزند میزان باروری ایدئال هستش. اما از لحاظ قصد باروری ما میبینیم که به مرور زمان قصد باروری کاهش پیدا کرده، یعنی از لحاظ ذهنی قبول داره که 2 فرزند رو نیاز داره ولی در عمل یا فرزند نمیاره یا به 1 فرزند اکتفا کنه و ارزش های خانواده که قصد باروری رو افزایش داده. و خب نکتش اینه که این واقعا به نظرم اگر بخوایم روی بحث باروری در این الان که در و حوزه جمعیت مسئله جدی داریم کار بکنیم، باید تبدیل قصد به رفتار رو دنبال بکنیم. یعنی بدونیم از لحاظ ذهنی فرد دیگه نیاز به دانش و اطلاعات و اینها نداره که حالا یه بچه کافی نیست یا مثلا یه بچه این آسیب‌ها بهش میخوره، شما نیاز به فرزندآوری داری، اینها براش توجیهه. اون چه که نمیتونه انجام بده اینه که نمیتونه قصدش رو به رفتار تبدیل کنه. یکی اینکه پژوهش در مورد اینکه موانع تبدیل شدن این قصد به رفتار چیه، خب این خیلی قابل تأمل هست و خصوصا جاش توی حوزه های علمی است. چرا؟ چون ما میتونیم رو ارزش های دینی کار بکنیم از جهت اینکه قصد رو به رفتار بتونه تبدیل بکنه. قبول ندارم از این جهت که ما تو همین دوره که سیاست ها داره اتفاق میفته افرادی رو داریم که دارن با 4 تا فرزند و 3 تا فرزند دارن اقدام های بارداری میکنن. یعنی این با ساخت ذهنی این افراد داره چطور اتفاق میفته کافیه که تسری پیدا بکنه. یعنی ما همچنان نیاز داریم به اینکه روی ذهنیت افراد از جهت اینکه چطور میتونی قصدت رو به رفتار تبدیل بکنی کار بکن. قطعا سیاست ها مؤثر هستن ولی به نظرم در حوزه افزایش باروری بحث جریان سازی و گفتمان سازی تاثیر بالاتری میتونه داشته باشه.
یه تا بحث کافیه یه بار مطرح شد بعد گفتن آقا اشتباهی کردید. خب
اگر روشن بکنید که مخاطب
ارزم نه که حاضر کنار دین و سایر مباحث الان بحث سیاست هایی که اعمال میشه الان دارن حمایت میکنن، خب قطعا مؤثره. الان 1400 یا 401 یا دارن در واقع باروری زیاد میشه. پژوهش مال دم سال 97 و 8 بود مثل که درسته.
بله.
الان چند سال دیگه فکر میکنم که این
مدار بله.
چرا؟ چون الان دارم ماشین میدم به طرح جوانی جمعیت، نمیدونم زمین میخوام بینم، خب خیلی مؤثره.
بله سیاست هم مؤثره ولی که یک تفاوتی داره. سیاست کاهش جمعیت در راستای این زن و خانواده جدید عمل میکرد. یعنی یک خانم با یک حالا تحصیلات و اشتغالی فضای کمتر و فرصت کمتری داره برای فرزندآوری. این سیاست هم داره میگه که کمتر فرزند بیار. این دو تا هم دیگر تشویق میکرد. الان ما با این متاسفانه شکاف روبرو هستیم. سیاست داره میگه بچه بیار، من خانم یا من خانواده از لحاظ از لحاظ ذهنی نمیتونم این رو بپذیرم. این شکاف رو منظورم هستش که خوب پر بشه. هرچه روی سن تاکید داشت، جالب بود که هرچه سن زنان بالا میرفت قصد باروری تو اونها افزایش پیدا میکرد. یعنی اینکه اون تجربه هایی که اتفاق افتاده، اینکه دیگه تحصیلاتش رو انجام داده، یک سری کارهایی که میخواست داره انجام بده و الان توی دوره پختگی و کمال داره به این فکر میکنه که خوب بود که مثلا فرزندان بیشتر بیارم و میتونم این رو انجام بدم. و الگوی تک فرزندی که خب نکته خیلی مهمی بود، فشارش روی این الگو کار شده بود که الگوی تک فرزندی چطور توی ایران فهم میشه و چه کار میشه روش کرد این بود که هنوز تک فرزندی به عنوان یک ارزش محسوب نمیشه. یعنی از لحاظ ذهنی تک فرزندی در جامعه ایران مطلوب نیست. حالا گام بعدی تک فرزندی دو فرزنده اتفاق خیلی ویژه‌ای قرار نیست بعدش بیفته، یکی میشه دوتا، اما از لحاظ ذهنی تک فرزندی یک امر مطلوبی نیست و این به نظرم جای امید داره بر اینکه روی کسایی که الان دارای تک فرزند هستن بشه کار ویژه‌ای انجام داد. من از بحث باربری میگذارم چون زمانمون خیلی کمه و حالا مفصل هستش. حالا اگر خواستید ما با اون جزء بحث پاورها هم در اختیار دوستان قرار میدیم که مثلا بحث کم سوادی، حالا کم سوادی به معنای مثلا کارشناسی نسبت به ارشد کم سوادتر محسوب میشده با این معیار، باز کم سوادی توی بافت روستایی اینها همه مؤثر بوده بر اینکه قصد باروری و افزایش تمایل به باروری رو داشته باشیم و افزایش نگاه خانواده به اینکه دین میتونه برای من جبران کننده یه بحث فرزندآوری باشه، یعنی نگاه بهتری نسبت به دین وجود داشته باشه. یعنی میشه گفتش که آنچه که در دانشگاه ها گاهی داره اتفاق میفته شاید به این معناست که باور تو باید خیلی به مسائل عینی تر باشه تا مسائل ارزشی و نگرشی. نکته بعدی بحث تعهد به روابط زناشویی بود. همونطور که توی پژوهش خانم دکتر هم اشاره کردن بود، توی پژوهش های ایرانی هم بحث خشونت و ماجرای خیانت پژوهش های بسیار اندکی داریم و نمیدونم خط قرمز پژوهش ها بوده تو پرداختن به این، یا این ناامیدی از اینکه از اینها بشه حرفی در بیاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما پرسشنامه ای رو قرار پر بکنیم، کی کدام فردی در پرسشنامه قائل به این هستش که من متعهده به روابط زناشویی نیستم یا نبودم یا نخواهم بود؟ لذا این آره همین تصوره به این که حالا من عنوان خیانت رو ندادم و تعهد رو زدم، چون تو کلید واژه های به نوعی ائمه دینی ما، حالا من شهید متحیر رو به طور مشخص میگم، حضرت آقا رو میگم، امام خمینی رو میگم، بحث تعهد بحث مهمیه، کاری هم به این ندارن که اجازه هایی در دین داده شده یا نه، قائل به این هستن که تعهد امر مهمیه در خانواده، اما بحث ارتباط اون با دینداری در پژوهش‌ها بسیار کم رنگه و خب میگم شاید یکی از موانع اینه که حالا خود من اگر بخوام این رو پژوهش بکنم خب قطعا به این فکر میکنم که ممکنه افراد با صحت لازم پاسخ ندن. دلیلش هم اینه که خب برچسب‌هایی الان زده میشه به این افراد و شاید باید از طریق همون مراکز مشاوره یا مثلا کسانی که در مورد طلاق کار میکنن، یعنی اینها شاید باید بیشتر کار بشه. توی یک پژوهشی که روی 158 دانشجوی متأهل دانشگاه تهران در سال 99 انجام شده بود، این ثابت شد که صمیمیت زناشویی در افزایش رضایت جنسی و کاهش تمایل به خیانت تأثیر داشته. یعنی اینکه یک کاری که میشه برای خانواده انجام داد اینه که بر از طریق دینداری میشه صمیمیت زناشویی رو افزایش داد و از طریق صمیمیت زناشویی رضایت جنسی و بعد تعهد زناشویی رو افزایش داد. این ارتباط ها بسیار مهمه، یعنی اینکه ما حلقه های واسط رو پیدا بکنیم به جای اینکه بیایم بگیم خب دینداری مثلا رضایت زناشویی، بیایم ببینیم که اون متغیرهایی که توی رابطه این دوتا مؤثرن چیان. مثلا تو رابطه این دوتا صمیمیت مؤثره، توی رابطه این دوتا پیامدهای رفتاری مؤثرن، خوشبیانی، خوش اخلاقی در خانواده، احترام به حقوق همدیگر. چون داره این رابطه، یعنی به جای اینکه بیشتر روی اعتقادات بحث بکنیم روی رفتارها کار بکنیم از جهت خانواده، من از جهت دیگه ای رو مثلا ممکنه که برای بحث حجاب روی اعتقادات باید کار بکنیم تا روی پیامدها، ولی روی بحث صمیمیت در خانواده و رضایت زناشویی در خانواده این بیشتر اهمیت داشته. باز یک فراترکیبی روی 14 تا مقاله تو این حوزه انجام شده بود که همین چیزی که عرض کردم، اینکه یک سری عواملی مثل مشکلات شخصیتی، کیفیت پایین روابط، سوء زن، اینها طلاق عاطفی باعث میشه که دینداری اینها رو کاهش میده و ابعاد رضایت زناشویی رو افزایش میده. چون خیلی داریم به اذان نزدیک میشیم، من روی دوستانم آیتم خشونت هم بحث بکنم و اگر حالا دوستان صحبتی داشتن صحبت دوستان رو هم بشنویم. نکته ای که وجود داره اینه که عوامل مداخله گری وجود دارن که روی نکته میخوام تأکید بکنم، از جهت اینکه برخی از عوامل مداخله گر مثل مثلا افسردگی، مثل بیماری، مثل مصرف مشروبات الکلی، اینها از جهت تأثیر بر روی دینداری اشاره ای نشده که مثلا دینداری میتونه مثلا روی افسردگی یا خلق تأثیر بگذاره. یعنی فردی که دچار بیماری افسردگی است دیگه دینداری نمیتونه کمکش بکنه. شاید دینداری بتونه مبتلا شدن به افسردگی رو مانع بشه، به تأخیر بندازه، کاهش بده، چون نگاه مثبت به جهان برای فرد ایجاد میکنه. اما فردی که الان در بحران هست، دوچاره سوء اخلاق، دوچاره تنوع طلبی، دوچاره افسردگی است، دوچاره اعتیاد به مصرف مجازی پرنه، دوچاره اعتیاد به مصرف الکل، فردی که در اینجاست هر چقدر هم هست اعتقاد و مسائل دینی باش صحبت بکنی، نمیتونه اینها رو روی روابط زن و شوهرش تاثیر بده. لذا باید این مسائل حل بشه به عنوان موانع، مثلا مانع افسردگی حتما حل بشه و بعد وارد گزاره‌های دینی بشیم برای حفظ فرد در خلق مثبت و تاثیرش روی روابط زن و شوهر. در بحث خشونت خانوادگی میتونم بگم که ما کمترین پژوهش ها رو از جهت پژوهش های میدانی داشتیم. صحبت خیلی زیاد شده، یعنی روی کرده دینی در مورد پژوهش ها در مورد خشونت خیلی زیاد داشتیم که دین چی میگه، چقدر گزاره های دینی میتونن با منع بدزمانی، معاشرت به معروف، قصاص در برابر جزر و جه، علارغم این که متاسفانه در حمله به دین اسلام یکی از بحث اتفاقا خشونت علیه زنانه. یعنی شما اگر سرچ بکنید بحث دین و زن رو در فضای پژوهش‌های خارجی، اینقدر تأکید میشه بر این که مراقب باشید که خانواده دین مدار خشونت علیه زنان توش بالاست با اون شاخصایی که خودشون میدن، مثلا در مشورت داده نمیشن یا اجازه چند همسری داده شده علیه زنان یا غیره و غیره. اتفاقا این طرف رو که بررسی میکنیم، یعنی پژوهش‌های دینی اینقدر گزاره های اخلاقی در مورد زنان توش پررنگه که به هیچ عنوان، یعنی حتی بحث ضرب و جهر رو هم در حد یک تلنگر مطرح میشه و میگه کوچکترین قرمزی یا چیزی باید قصاص بشه و قصاص رو میگذاره که حق زن هست. یعنی نکتهش جالبه که نه اینکه مثلا پلیس بگیره مردی که زنش رو زده و سیاه و کبود کرده بزنه، میگه توی زن حق داری قصاص بکنی. و این نکته ایه که حق این فرد در این ماجرا دیده شده، یعنی اینکه حالا در کنارش بحث صبوری و سازش و اینها مطرح شده به این معنا نیست که تجویز خشونت داده شده باشه، اما اینکه در میدان چه اتفاق افتاده، یعنی ثابت بشه که مثلا در خانواده هایی که مردان و زنان طلبه دارن زندگی میکنن خشونت کمتره. این از لحاظ نمیگم هست یا نیستش رو بحث نمی کنم، فقط دارم میگم توی پژوهش‌ها به این ماجرا پرداخته نشده که مقایسه‌ای صورت بگیره بین اقشار مختلف جامعه به همون ریز و جزئیاتی که در پژوهش‌های خارجی هست. یعنی مشخصاً بگه تو چه کارهایی در دینداری می‌کنی، مناسکی هستی، اعتقادی هستی، پیامدی هستی و ارتباطت با خانواده چجوریه. یکی از پژوهش‌هایی که در مورد شهر اهواز رابطه دینداری و خشونت فرزندان رو، در مورد همسران نبود، در مورد فرزندان بود، ثابت شده بود که هر چقدر افراد از لحاظ تجربی و اعتقادی دینداری بالاتری داشتن، ارتباطشون با فرزندانشون در سطح بهتری بود و خشونت علیه فرزندان تو خانواده ها کمتر بودن. یعنی کسی که معتقد خدایی هست و علاقه داره به دینداری، مناسکی و پیامدی خیلی نبود. مثلا به این معنا نیست که من خانم با حجاب قطعا مثلا ارتباط مثبت داری با فرزندم دارم نسبت به خانم بی حجاب، پیامدی نبود، اما از لحاظ اعتقادی و تجربی نشون داده بود که دینداری والدین در شهر اهواز نسبت به دانش آموزان متوسط دوم که بررسی شده بود، دیده بودن که خشونت خانگی بر علیه این بچه‌ها کاهش پیدا کرده و مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی. این هم نکته جالبی بود که اومدن دو تا گروه مداخله گر و کنترل رو، گروه مداخله و کنترل انتخاب کردن 30 تا فرد و توی مراکز جامعه سلامت اومدن جلسات 60 دقیقه‌ای برای زنان و مردان گذاشتن و همسران، دیدن که بعد از این جلسات که اومده بود خودآگاهی معنوی، احترام به دیگران، مهارت حد محل مسئله، با روی کرده معنوی، ذکر و توسل و خودکنترلی رو بررسی کرده بودن، دیدن که اینها تونسته خشونت خانگی در برابر زنان رو کاهش بده. روی زنان باردار بررسی کردن، بله. یعنی مشاوره معنوی وقتی میکنن، که خب باز این هم برای ما یک نکته خیلی مثبته که اگر میخوایم مداخله بکنیم توی امور خانواده، میتونیم با دوره ها و آموزش هایی که چطور این فرد اون چیزی که فکر میکنه که خدا موجود خوب و لازمی هست رو بتونه تأثیر بده بر اینکه نسبت به حقوق اطرافیانش مؤثر قائل بشه. در مورد زنان، چون میدونی نکته چیه، چون زنان باردار به مراکز سلامت مراجعه میکنن، میتونی بشینی باشون صحبت بکنی و دوره براشون بگذاری. اگر این دسترسی باشه از طریق دانشگاه، از طریق حوزه‌های علمیه، از طریق زنان شاغل و کارمند، جایی که ما دسترسی داریم به افراد، این دوره ها گذاشته بشه، میتونه این مشاوره های معنوی تأثیر بگذاره روی افراد. و اینکه در پژوهشی که در شهر یاسوج انجام شده بود، باز تقید مردان به باورهای دینی و ارتباطش با خشونت علیه زنان بررسی شده بود، دیدن که با افزایش تقید شوهر به باورهای دینی از میزان خشونت در شهر یاسوج کاهش پیدا کرده، یعنی کاسته شده این میزان، و بیشتر هم این هستش که با خشونت عاطفی رابطه معنادار داشته. یعنی اینکه هر چقدر چون خشونت عاطفی، ما الان خیلی بحث خشونت زدن و اینها رو به جهت مسائل قانونی که قانون میاد و اینها رو مواجه میشه باشون نداریم، ولی حتی جایی که دوربینی وجود نداره، یعنی قانون نمیتونه خشونت عاطفی رو رصد بکنه و فرد رو حالا تأثیر بکنه به سبب خشونت عاطفی، ولی اون چیزی که بازدارنده خشونت عاطفی هست این اعتقادات و مسائل دینی بوده که اتفاقا در مسائل رویکردهای غیر ایرانی، میتونم بگم غربی هم، خیلی این اتفاق داره میفته. یعنی رو سلامت معنوی و کاهش خشونت علیه زنان خیلی داره کار میشه.
حالا یه مزرعه خانم حدود 9 سال پیش الان میشه با این صراحت
پژوهش جدید نداریم، نکتهش اینه.
9 سال خیلی ها.
خیلی زیاده، ولی بس علی اینه که از دقیقا من گفتم من خواهم آوردم برای هفته پژوهش و دوستانی که با ما بودن این باشه که ما پژوهش های جدید در ارتباط دینداری و وضعیت خانوادمون بسیار کم هست، خصوصا پسا کرونا، چون ثابت شد که در دوره کرونا میزان کیفیت خانواده کاهش پیدا کرد، خشونت افزایش پیدا کرد، به جهت اینکه تازه افرادش اصلا تو خونه و قرار بود همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی اون جایی که قرار ما با هم باشیم و همدیگر رو تحمل کنیم، اینجاست که رفتار خودش رو نشون میده و واقعا پژوهش در این حوزه جاش خالیه و میشه پژوهش‌های متعددی رو تعریف کرد. خیلی ممنونم از دوستانی که با ما همراه بودن و اگر که حالا سوالی مطرح شده یا دوستان نکته‌ای دارن که ما خدمتتون هستیم. اون ها جواب دادش مال بله قبلی بود، مال بله که حمایت ها در حد شعاره، داره تلاش میشه برای این که سند جوانی جمعیت اجرا بشه، ولی خب سند تازه تصویب شده و نباید انتظار داشته باشیم در حد بله چند ماه، چون شما مثال سند جوانی جمعیت رو زدیم. اگر نکته‌ای دارید که خواستم خدمتتون بگم، آقای خانی جلسه در خدمت
شما. خیلی متشکرم خانم دکتر، خسته نباشید. بحث خیلی خوبی ارائه شد. البته من نمی‌دونستم که حالا شما بحث در واقع پیوسته ایران رو هم به این بحث در واقع خانواده دین‌مدار در جهان افزوده اید، وگرنه خب از اون اول بله چون اول ما اون پژوهش در واقع پلتفرم ذهنیمون بود، تصورمون بود که رو همون پژوهش قراره که صحبت بشه، وگرنه ما اول اعلام میکردیم که حالا یه قدری که نگران بودن که حالش خوب است، سهم ایران کجاست و اینها، میگفتیم که توی این نشست ارائه میشه. بله بله حالا دوستان اگر که سوال شفاهی هم دارن، دوستان مجازی امکانش هست بپرسن. بله
من یک نکته ای رو عرض بکنم، ما این مباحث رو چون خیلی فراتر از یک جلسه 2 ساعت بود تفصیل به جزوه کردیم. بخش اولش در مورد اون پژوهش جهانی هستش که لاتین بود و خانم دکتر زحمت کشیدن ترجمه کردن و با نمودار با دیتیل خیلی نکته جالبی داره، از این جهت که ما توی تبلیغات، توی کرسی‌های دانشگاه، حتی توی جلسات خانوادگی میتونیم به این اشاره بکنیم که مثلا فلان پژوهش جهانی هم داره میگه اگه یه دعایی سر سفره بخونی بهتر از نخوندنشه. دقیقاً. من بحث ایرانش رو هم من اضافه کردم از دو جهت. از این جهت که حالا بدونیم وضعیت خودمون و واقعا از این جهت که نقص پژوهش ها مشخص بشه و ما بتونیم راه بود بگیریم برای پژوهش های آینده. ما توی این چیزی که توی پایین این پاور بنده بود سینگ @ سینگ _ مهرستان این کانال پژوهش کرده هست که حالا البته به انشاءالله آقای خانی هم تعریف میشه در کانال خودشون قرار بدن. ما انشاءالله روی سایت این رو بارگذاری میکنیم
جزوه رو
بله. حالا اگر دوستان پاورها رو هم نیاز داشتن اونها رو هم بارگذاری میکنیم و بعدن اطلاع میدیم که دوستان اگر خواستن تهیه بکنن و مفصل تر این بحث رو دنبال بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بفرمایید چقدر دین داری، در کار آمدی و پایداری خانواده مؤثر است. حالا کل این بحث سرکار خانم داوری همین بود دیگه. حالا شاید منظورشون در واقع اون ادامه، یعنی خانواده ای که شاید ما مثلا رو حالا نمیدونم چون بله شاخص هایی که گفتن تقریبا همین پایداری خانواده رو و کار آمدی رو در واقع پوشش میده دیگه. یعنی کلی این بحث ها داخلش ذکر شده بود.
و حالا این بحث ها تفصیلا میخواد به این بگه که ابعاد دینداری متفاوتن و ابعاد مختلف سیرات مختلف دارن. اعتقادی یک کاری میکنه، پیامدی کار دیگری، مناسکی کار دیگری. و شما تصور کنید فردی رو که میشه مثلا آیت الله بهجت رحمت الله علیه که هم یه ابعاد رو در کنار هم شما در یک شخصیت میبینید، اون متانت، اون صبوری، اون قائل بودن و رزاق بودن خداوند و همه این ها وقت در کنار هم قرار میگیره میتونه چه کاری در حوزه خانواده انجام بده.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. دوستان حاضر سپاسگزاریم. برای دریافت گواهی نشست میتونید از طریق هایی که اعلام شده شماره تلفن 3-228-4 داخلی 7648 و همچنین از طریق ایمیل peka.dte@gmail.com ایمیل بزنید و درخواست گواهی کنید. بله، اینکه گواهی های نشست های پیشین هم در صورتی که شرکت کرده باشید و اسمتون موجود باشه اونجا هست، در صورتی که با اسم خودتون وارد نشدید و اسامی عام وارد شدید گواهی صادر نمیشه، لذا همین الان میتونید اقدام بکنید که اسمتون ثبت بشه. برای اینکه از نشست های آینده ما هم و فعالیت های آینده ما هم آگاه باشید میتونید تو کانال هایی که اینجا ذکر شد، رادیو پژوهش، پژوهشگاه علوم و پژوهشکده الهیات خانواده که سه کانال در ایتا هستند عضو بشید. همچنین میتونید که بفرمایید زنگ بزنید و شماره تلفنتون رو بدید که ثبت بشه در سامانه ای که ما برای ارسال پیامک هامون در نظر گرفتیم. اگر نکته ای، نظری و مطلبی هست شما میتونید ایمیل بزنید به ما یادآور بشید. همچنین لینک نظرخواهی جلسه رو ما بارگذاری کردیم همینجا. خواهش میکنیم که کوتاه، زمان زیادی از شما نمیبره، شرکت کنید در این نظرسنجی و نظرات خودتون رو هم به صورت توصیفی اعلام بفرمایید. اونجا اسم شما برای ما نمایش داده نمیشه، صرفا نظراتتونه که به ما منتقل میشه و از این جهت ما میتونیم خیلی روشن و واضح روی نظراتتون انشاءالله برای نشست‌های آینده کار بکنیم. سپاسگزاریم از حضور شما و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.